نه قولامی من یادم باشه بهش میگم که درس رو تعریف بکنه توی سامانه، من میذارم شما میتونید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که خدمت شما هستیم عنوانش خانواده در اسلامه. از درس های مرتبط با این درس تقریبا شاید بشه گفت مرتبط ترین درس اون درس زن در قرآنه که ظاهراً ترم قبل با خانم کارپرور داشتید. من با ایشون دیشب یه صحبتی کردم که ببینم دقیقاً شو چه بحثایی رو گفتند که هر تل امکان تکراری نباشه، چون این دو بحث خیلی بحثش تداخل داره با هم و البته اینا نیستش. چند تا درس دیگه هم شما دارید که بحث نمیدونم فلسفه حقوق زن در اسلام و چند تا درس دارید خیلی با اینا مرتبطه، برای همین حالا باید یه مقداری همیشه اینا رو یه جوری بحث کنیم که تکراری نباشه. من ایشون که سوال کردم، حالا شون یه محورهایی رو من گفتن، فقط چون یه بخشی خیلی تیتروار گفتن، من خودم تو بحث زن در قرآن این سبک رو دارم، ایشون هم گفتن همین کارو کردن که در واقع اولش یه مقدار بحثای در مورد زن به ماهو و انسان مطرح میشه، بعد زن به ماهو و زن، ایشون هم همین سبک رو رفتن درسته. بعد توی بحث انسان اون آیات سوره بقره و اعراف و اینها رو پرداختن یا چی پرداختن؟ چون ایشون کلیشو به من گفتن که درباره بحث انسان شناسی نکاتی رو گفتم، اما میخوام اینم که چی رو گفتن یادتونه حدودا درباره چه نکاتی بحث شد؟ نه همون که کلیش درباره آیات سوره بقره و اعراف و آیاتش بحث نکردن که آفرینش انسان و اینها. اون
خود اولی کتاب زن در قرآن همین آیات ترتیب کلاس نمیشه.
آها همون بحث شد،
همون
بحث
اول
اسم شناسی با هم میگه. بله خب سلام علیکم بفهم. ببینید من حالا سیر کلی بحث رو به شما میگم، چه بحثی رو میخوام مطرح کنم، بعدش حالا انشالله مطرح میکنیم. یکی از اشکاله هم که همیشه دانشجو سر کلاس مدنه این که آقا کتاب چی؟ چه کتابی؟ این اشکال تا آخر ترم میمونه. سه چهار تا محور بحث میکنم، توی هر محوری به شما کتاب و مقاله اینا رو معرفی میکنم، منتها امتحان اول چون میدونم دغدغه همه دانشجو است، امتحان رو از بحثی که سر کلاس مطرح کردم میپرسم. یعنی اگر مثلا چهار تا مقاله دو تا کتاب اینا گفتم، هر مقدارش که سر کلاس بحث شد بگم، یعنی این نیستش که از اونها که توی کلاس نیومده باشه نگم. سیر کلی بحثم این است که من ابتدا شاید تو یکی دو جلسه خود مسئله خانواده رو میخوام مطرح کنم. خانواده به این معنا که مدل ورود ما تو بحث خانواده یه مدل غربی شده تو ذهنیت عموم جامعه، و میخوام اون نکتهشو بگم که در واقع مدل اسلامی ورود در مسئله خانواده چه تفاوت جدی داره با مدل غربی. اصل این حرف رو هم از کتاب شهید بوطهری، اون کتاب نظام حقوق زن در اسلامش، دو صفحه اولش، یعنی کل بحث اون دو صفحه اولشه که فقط اینو دارم اونو باز میکنم و زوایاشو میگم و البته برخی یادداشته و مطالبی از شهید بوطهری. بعد از اینکه این در واقع کلیت نگاه صورت مسئله هم خلاصش اینه، حالا تیترشو برستون بگم در جریان باشید، اینه که فضای غربی یه کاری کرده که ما همه مسائل رو یا فردی می‌بینیم اجتماعی. الان این جمله خیلی معروفه که میگن خانواده کوچکترین واحد جامعه است، یا خانواده مهمترین واحد جامعه است، یا به زن و شوهر میگن شریک زندگی. الان من میخوام همین رو زیر سوال ببرم، یعنی نه زن و شوهر شریک زندگی هستند، نه خانواده کوچکترین واحد جامعه است. پس خانواده چی چیه؟ ببینید خانواده کوچک، حالا فقط تیتروار دارم میگم که ذهنتون درگیر بشه، خانواده کوچکترین واحد جامعه است. خب شما بگید فرد کوچکترین واحد جامعه است، چرا این نمیگید؟ وقتی اون جمله خانواده کوچکترین واحد جامعه است، منظور شما این است که کوچکترین واحد اجتماعیه، یعنی در واقع خانواده واحد اجتماعیه، یعنی خانواده از جنس جامعه است. همه مسائل یا فردیه یا اجتماعی، برای همین بحث خانواده یا میشه روانشناسی خانواده یا میشه جامعه شناسی خانواده. خانواده شناسی نداریم گویی. اون حرف اصلی من این است که نه، خانوادهش همون گونه که جامعه شناسی غیر از روان شناسی. شما نمیتونی بگی خب جامعه هم یه تعدادی آدم هم دیگه، ما روان تک تک رو بشناسیم جامعه رو میشناسیم، همون گونه که این حرف غلطه. یا از اون طرف بگید که خب جامعه رو شناختیم تک تک افراد هم معلومه، جامعه شناسی که فقط از روان شناسی میکنه. بحث من این است که نه، خانواده شناسی واقعا ما این دو تا فرق داره. این در واقع گفتم یکی دو جلسه اول میرم سراغ این که این خانواده شناسی چرا مستقله، و چه لوازمی داره توجه به این، که این تا آخر بحث، این بحث توی کل بحثه ما سایه میندازه. بعد از این میرم سراغ این که خب حالا بخوایم حالا خانواده شناسی یعنی ما حالا بخوام اینجا رو بنویسم. ببینید مهمترین مسئله من توی بحث خانواده این است که ما در میدان بازی غربی قرار گرفتیم و چون تو میدان بازی غربی قرار گرفتیم صورت مسئله مون غلطه، نه فقط پاسخ همون غلط باشه. وقتی شما صورت مسئله غلط داشته باشید اصلا به پاسخ نمیرسید.
از اول اشتباه
فکر بکنید کجا بریم. من مثالی که میزنم میگم مغالطه سوال مرکب است. اگه منطق خونده باشید، منطق مضافر تحت عنوان جمع مسائل تحت مسئلت واحده این مغالطه رو مطرح میکنه. مثالش هم که ما همیشه میزنم سر کلاس ها، میگم توی انتخابات سال 88 یه سوالی که مطرح بود که چرا آقای احمدی نژاد تو انتخابات تقلب کرد. حالا چرا تقلب کرد؟ یعنی اول باید بپذیرید که آیا تقلب کرد. اگه آیاش بله بود میتونید بگید چرا، ولی وقتی از اول میگن چرا تقلب کرد، شما بهترین دیگه بخاطر که خیر مردم رو میخواست، بخواست اون افراد سرمایه‌دار، هرچی هم بگید باختید صورت مسئله رو. نکته بحث ما این است که توی فضای صورت مسئله مون صورت مسئله غلطه، که صورت مسئله غلطه همین نکته که عرض کردم. یعنی در واقع خانواده یه گونه خاصی باید فهم بشه خانواده، و همین است که من کل بحثم رو اینجوری میتونم بگم. یه بار خانواده از منظر اسلامی، از منظر اسلامی یعنی از منظر متون اسلامی، چون ما دو جور اسلام داریم، یه اسلام که خود حقیقت اسلامه، یه اسلام که فرهنگ اسلامیه، اون چیزی که تو جامعه ما به قول میگن مسلمانیه. تو محور اول میخوام برم سراغ خود خانواده از منظر اسلامی، که این عمده جلسات ما شاید بیشتر از نصف ترم رو این بحث بگیره. عنوان درس هم خانواده اسلامی. اواخر ترم میرم سراغ یه مقداری در مورد خانواده از منظر غربی یا در غرب، که اینجا من دیگه اون تفکیکی که بین اسلام و مسلمانی میکنم ندارم. یعنی اون که تو فضای غرب هست، هم متفکرانشون هم وضعیت اجتماعیشون. و بعد از این دوتا میرم سراغ این که خب حالا تحلیل وضع موجود، یعنی ما اگه فهمیدیم نگاه درست اسلامی چیه و بعدم دیدیم خب حالا خانواده تو غرب چیه که تو ما هم وارد شده، حالا ما میخوایم اون نگاه درست رو تو جامعه خودمون برای خودمون اجرا کنیم. میخوایم اجرا کنیم که نمیتونیم اون رو 100% اجرا کنیم. ما خلاصه به شدت زندگیمون غربی شده. حالا تو این وضعیت چیکار میکنیم؟ مثال خیلی ساده دم دستی بگم، این که مثلا یه مطلب خیلی ساده این است که تو نگاه اسلامی اصلا قرار نیستش که بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی فاصله بیفته. برای همین خیلی طبیعیه که پسر توی 16 ساله، دخترم توی 10-12 سالگی 9 سالگی ازدواج کنه. اما وضعیت اجتماعی یه کاری کرده که الان شما نمیتونی به کسی، به پسرش بگی توی این سن و دخترم بگی این سن. اینو خودمونم بچه خودمون حاضر نیستیم همچین کاری بکنیم. با اینکه میدونیم اصلش اونجوریه. خب وضعیت غربی یه کاری برای ما کرده که حالا اون وضعیت دیگه شدنی نیست. حالا اون شدنی نیست، دو راه حل داریم. یکی مثلا غربی تا آخرش بریم، یکی نه تو همین وضع چیکار کنیم که درست باشه. این منظورم تعیین وضع موجود اینه. یعنی با توجه به این وضع مطلوب، در رنج وضع مطلوب اسلامی، این میشه وضع موجود و مطلوب غربی. با این دو فضا حالا سراغ وضع موجود بریم، که این غالبا یک دو جلسه بیشتر نمیرسن بهش. حالا سیر سال قبل داشتیم اون نکات اصلی جا بیفته برای افراد. به نظر خود افراد دیگه میتونن بحث رو ادامه بدن. این چارچوب کلی بحثه. حالا این یه حالا نمیم شما در جریان هستید دیگه، ما این نمیدونم این در روی خود گروه و اینا آقای اسلامی علالقاده باشون جلسه داشتید و براتون کلیاتی گفتن در روی اهداف گروه و رشته و اینها.
چی نشتید؟
جلسه نشتید ترم قبل که با
ما اولیم که بودیم اومدیم سر کلاس و فقط یکی دو
خب حالا احتمالاً حالا یه مثل من گفت یه جلسه برای بحث آموزشی فقط داشتن اون بحثه رو در روی کل. حالا من یک نکته در مورد کلیت رشته و اینا رو تو دانشگاه بگم. ببینید دانشگاه اینجا یه تفاوتی با خیلی دانشگاه دیگه داره، اینه که عنوان گروه گروه مطالعات خانواده است، نه گروه مطالعات زنان. یه سال قبل یا دو سال قبل بود ما نشسته بودیم برای مصاحبه، یه خانمی وارد شد برای مصاحبه همین ارشد، بعد از بچه دانشگاه تهران بود تا اومد گفت اینجا چرا همه آقا هن؟ چه گروه مطالعات زنانه که هم آقا هن؟ من گفتم اینجا گروه مطالعات زنانه است، اشتباه اومده، در نگاه کنید بعد دوباره وارد شید، اگه جای دیگه میخواستید برید اونجا. گفت ببخشید من اشتباه اومدم، من اینجا جدی گفتم، برگشتید نوشته مطالعات خانواده. گفت همینجاست که من باید اینجا بیام. گفتم اینجا گروه مطالعات خانواده است، گروه مطالعات زنان نیست که، این دو تا با هم فرق داره. و حالا میخوام یعنی حواستون باشه این دو تا با هم فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش این است که گروه مطالعات زنان تو کشور با نگاه فمینیستی راه افتاد، بعدش دیدن خیلی بد شد، چیزش از بالا فشار اومد، اینا عنوانش کردن گروه مطالعات گروهتانمون، بعد رشتر کردن رشته مطالعات زنان و خانواده، یه خانواده بهش چسبوندن که این مشکلش حل بشه. اما ماهیتش همون ماهیت مونده تو عمده درس ها. ما از روز اول که این رشته گروه را انداختیم، که اول گروه را انداختیم بعد رشته رو بحث کردیم، از اول گفتیم اینجا گروه مطالعات خانواده داریم. البته درست محور خانواده زنه و الان دانشجو رو فقط از فضای زنان میگیریم، ولی در این حال گروه مطالعات خانواده است. حالا خود مهم که هستیم بنا داریم در دراز مدت هیئت علمی و همه چیزم خانواده بشه، ولی این فرق میکنه. بعد گروه مطالعات خانواده که هست، یعنی دغدغه های خاص خانواده مورد نظر ماست، نه جریانانی خاص زنانه، ولو که به خاطر دغدغه خانواده باید مسئله زن بپردازیم. با این ذهنیت توی رشته های موجود نیا کردیم، تو رشته اونی که بیشترین تناسب داره یه کاری بود که از اول رشته را بیاندازیم. یعنی دنبالش هم هستیم، الان هم آقای اسلامی بنده خدا دارن مفصل وقت گذاشتن که اصلا رشته مطالعات خانواده با گرایش های مختلفش طراحی داره میشه، منتها تا این رشته طراحی بشه، تصدیق بشه، یه فرایند طولانی طی میکنه. گفتم فعلا تو رشته های موجود رشته همین مطالعات زن با گرایش زن و خانواده نزدیکترین تناسب با بحث ما داره. ما این رشته رو میانیم تو دانشگاه و تا حد امکان سرفصل ها تو همین عنوان ها سرفصل های مورد نظر خودمون میگیم. این بلاز آموزش عالی همین چیز هست، یعنی که سرفصل های مقداری در اختیار گروهه، این نیستش که حتما باید چیز باشه. اون سرفصل هایی که برای این درس نوشته شده 7-8 تا سرفصل داره. کلیتش اگه بخوایم دسته بندی کنیم دو تا محوره، یکی جایگاه خانواده در اسلام، دسته دوم وظایفی است که مطرحه. جایگاه خانواده در اسلام بحثی مثل اهداف تشکیل خانواده، عوامل تعدد خانواده، تقویت خانواده و اینهاست. دسته دوم وظایف، حالا وظایف متقابل اعضا، وظایف نسبت به خویشاوندان، وظایف حقوق زوجین، بحث طلاق، همش از جنس وظایف و حقه. دسته اولش که کلیاتی غالبا توی فضای چیز مبنایی براش بهتر نمیشه، حالا ولی اون حرفا به حرفا نزدیکه. دسته دومش کاملا روی کرده داره فردگرایان است، وظیفه زن چیه، وظیفه مرد چیه، وظیفه پدر چیه، وظیفه مادر چیه، داره تک تک به افراد نگاه میکنه. این سرفصل ها گفتم هست. من عرضم این بود که سرفصل ها رو من اینجوری نمیچینم، من سرفصل ها رو تقریبا اگه بخوایم بگیم چه پوششی میدم اینه که اون محور، سلام علیکم، محور جایگاه خانواده در اسلام رو من مبنا قرار دادم برای کل کار، وظایف رو در دل بحث‌های اسلامی که دارم میگم توضیح میدم تا حد امکان. یعنی اگر خواستید تطابق سرفصل بدید یه مقدار بحث هم با سیر این سرفصل متفاوته. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالا با توجه به اینکه یه تعدادی جزء علمای متأخرن، خیلی مختصر من میگم چی گفتم. بحث من سر این بودش که سیر کلی ترم این است که ما توی بحث خانواده تو فضای غربی واقع شده ایم و بعد این فضای غربی رو عوضش کنیم. تو کلاس من هم همین هدف هم همینه، خانواده در اسلام یعنی خانواده ای که تو نگاه اسلامی مورد نظر ماست چیه. برای همین یک دو جلسه این کلیه رو میگم به شما که خانواده چه فرقی میکنه، که الان میخوام واردش بشم دیگه، دوباره توضیح نمیدم مقدمات رو. بعدش ببینم سراغ، بعد از این نکات کلی ببینم سراغ خانواده از منظر اسلامی که اون وضع مطلوب ما چیه. بعد اواخر ترم میرسیم به این بحث خانواده از منظر غربی به معنی بستر اجتماعی که الان داریم توش زندگی میکنیم، این چه وضعیت رقم زده و حالا با این نگاه تو وضع موجود ما چیکار میتونیم بکنیم. به دوستانم گفتم که من غالبا کلاس ها رو ضبط میکنم، توی سامانه دانشگاه هم بارگذاری میکنم. اونایی که جزء علمای متأخره، یعنی ما دیگه برنامه‌مون این است که سر ساعت انشالله کلاس شروع کنیم، که اگه کسی دیگه با تاخیر اومد بعدا خودش بره گوش بده. تو امتحانم این رو فقط دارم یادآوری میکنم، امتحانم قرار شدش، یعنی غالبا مقالات و جزئیاتی میگم ولی اونی که مشخصا توی امتحان میاد از اون چیزی که سر کلاس گفته شده، یعنی اگر مقاله اینا گفتم توی نرسیدیم ازش بحث کنیم، فقط اون مقدارش که توی کلاس بحث شد میگم، یا اگر مطلبی گفتم که توی مقالات نبود اونم دوباره توی امتحان میاد، یعنی هرچی از سر کلاس بشه. خب این کلیت بحثی بود که قرار انشالله این ترم خدمت شما باشیم، اما سرفصل، یعنی اون در واقع اون صورت مسئله‌ای که گفتم که تفاوت اصلی دعوای ما با غربی هاست، توی هم این بحث اسلامی هم اجمالاً اگه بخواید بگید چه بحثی خواهد شد اینه که حالا اجمالاً مقالات کتابش هم من بگم بهتون که احیاناً خواستید، خدایی نکرده کسی خواست پیش مطالعه بکنه، نه این کارا نمی کنید، شما اهل این کارا نیستید، ولی حالا احیاناً هستید، خواه هم غالباً دانشجوی کمال اهل این کارا نیست، شما طلبید شدن. توی بحث منظر اسلامی من خودم دو تا مقاله دارم، یه مقاله عنوانش این است که فطرت به مسابه، عنوان دقیق شده میشه که فطرت به مسابه بنیانی در قبال نظریه های علوم انسانی، بنیان اسلامی ولی نظریه علوم انسانی غربی، حالا عبارت شکم یادم رفته، بحث این است که نظری من فطرت رو به عنوان نظریه قائلم بهش، فطرت رو همه میگن فطرت، هر مشکلی بهش میاد میزن گردن فطرت. این مقاله من حاصل 20 سال کارمه، یعنی که خودم ادعا دارم روش، رو به نظرم میرسه که حرف جدی زدم توش، که در قبال تئوری های علوم انسانی ما چه تئوری انسان شناسی رقیبی داریم. حالا عبارت چند چیزیه، اول اینو میگم، بعدش یه مقاله دیگه است مثل فطرت و جنسیت، که این دوتا مقاله اگر درست بریم جلو اون نکته‌ای که من تو بحث خانواده گفتم تقریبا مستقر میشه، که بعد از این یه مقداری میرم سراغ بحث در واقع حقوق و اخلاق، حالا شما بگید خانوادگی یا برخی میگن حقوقی اخلاق جنسی، فرق نمیکنه، اینا خیلی هم نزدیک، میرم سراغ این عرصه که بعد از این دوتا مقاله کتاب نظام حقوق زن در اسلام، چون اغلب طلبه هستید انشاءالله خوندید، الگویی که شهید مطهری تو اون کتاب داشت رو بحث میکنم، خود کتاب رو نمیخوام بحث کنم، اگه احیانا نخوندید حتما تا زمانی که به این برسیم این کتاب رو یه مطالعه بکنید. من معتقدم شهید طهری جزو معدود آدمایی است که این بحث علم دینی که مطرح میگن علم دینی وجود، شهید طهری تو علم دینی کار کرده، نه مثل ماها، ما کار کاری که ما کردیم همش بحث مبناییه، علم دینی ممکنه یا نه، خب حالا ممکنه کو آیه مطهری تو این کتاب نظام حقوق زن در اسلام واقعا چند گام به جلو رفته، اون محوری که گفتم خانواده شناسی رو آیه مطهری مثلا بحث من عمدش از اینه، یه الگویی داره، من سعی میکنم تو اون بحثای آخر اون الگوشو بگم که این چجوری داره تو بحث خانواده میاندیشه. بعد از این بحثا میریم سراغ بحثا دروی آقای سمیعی یک کتابی داره به اسم بحران خانواده در غرب یا بحران در خانواده، بودم من اسم رو حالا شما بزنید که بحران در خانواده است یا بحران خانواده در غرب، اونجا ایشون هم با یه الگوی خیلی مختصری نشون میده فضیت غرب دچار چه مشکلیه اگه به عنوان کتاب. بعد از اینها اینکه گفتم مقدمات، بعد از اینها یا شاید احتمالاً بعد از اینا یه مرور سریعی بر سوره نساء خواهیم داشت تا آیه 36، سوره نساء از اولش تا آیه 36 یه بحث خانواده شناسی خیلی جدیه این شاید، که اون بحثای مربوط به مثلا قوامیت و اینجوری هم خیلی چالشیه توی مثلا صحبتاستون مثلا مدیریت خانواده اینا میذارن، من زیل همین آیات بحث خواهم کرد. استاد
خیلی
لطف
می‌کنید، این مقاله بود خانواده جنسی؟
این نه، این گفتم کتابه نظام حقوق زن در اسلام آقای مطهری، آقای مطهری دو تا کتاب داره توی این فضا، یکی نظام حقوق زن در اسلام و یک کتاب دیگه داره نظام خانوادگی در اسلام،
یک کتاب
خب خوبه، نه من نمیخوام اصلا خود کتابا رو بحث بکنم، من فقط یه چارچوب رو میگم، تا اگه بحث کرده باشید بحث من راحت‌تر فهمیده میشه، یه چارچوب میگم، شاید توی جلسه هم کلش رو بتونیم بگیم که شهیدتری چجوری میاندیشیده توی این کتاب، یه بحثی است که آدم کتاب میخونه انگار فقط بره شبهه پاسخ بده، این شبهه پاسخش این، این شبهه پاسخش این، اما این پاسخ دادنه یه الگو مدلی داره، مثلا میخوام الگو
مدل رو بگم. خودم یه مقاله دارم تو همینجا، اون کلیت رو تو همونجا هم گفتم، شاید اون مقاله رو بخونید بعد نباشه. چارچوب خانواده در اسلام و مثلا تأثیرات آن در عرصه سیاست گذاری، یه همچی چیزه. این مقالات من رو شما توی سایت من بزنید سریع میاد. شما مثلا توی سایت من کلمه خانواده رو بزنید، احتمالا توی 4-5 تایی که بیاد تعدادشون زیاد نیست، همون مثلا یک شنگ باشه. خوش شخصی خوندید یا نه تو کلاس بس؟ عجب اشتباهی میکنید شما، میخونید کتاب مقالات. خب اگه خونده باشید خب بحثا با سرعت میره جلو. و بعدم عرض کردم سوره نساء تا آیه 36 این رو چیز مکتوبه بالفعلی ندارم، مگر من این یک کانالی دارم، یه سایتی دارم در واقع، کانالی هم به تبعش به اسم یک آیه در روز. تو یک آیه در روز از اول سوره نساء رو از آیه 1 تا 36 رو اونجا بحث کردم، این تک تکش رو. البته اونو بخواید بخونید خیلی مفصله، فقط اون آیه قوامونش فکر کنم پرینت بگیرید 100 صفحه بشه، یعنی مطلب مفصله و نیازی نیست همش هم بخونید، چون من تک تک لغات رو بحث می‌کنم، شأن نزول بحث می‌کنم، احادیث رو می‌گم، بحث خیلی مفصلیه. ولی اون تیکه های تدبرهای اینها غالب بحث من تو تدبرهای اونجا موجوده. اینم از این دیگه. آها این مال چیز بود، ببینم دیگه چه نکته‌ای مونده بود. من از خانم کارواه پرسیدم، گفتن بحث حجاب هم ایشون مطرح کردند. این اگر این الگوی معلوم بشه، اگه برسیم شاید بعد یک جلسه یا نیم جلسه درباره حجاب بحث کنم که ببینید حالا با این الگو مسئله حجاب چقدر متفاوت میشه با مسئله که توی جامعه فعلی مطرحه. اینم حالا من یادداشت کردم که اگه رسیدیم بحث کنم. خب دربم که گفتم و توی خانواده شناسی در غرب و تحیلی وضع موجود از کتابای خوب تو این فضا کتابای آقای آزاد ارمکیه. آقای آزاد ارمکی رو حالا من خودم نقدایی بهشون دارم، ولی تو قرائت غربی و وضعیت غربی خوب حرفایی رو مثلا دورکیم و ببر یه حرفایی داره ایشون. دو تا کتابش جزو کتابای خوبه، یکیش عنوانش خانواده ایرانیه، همین خشک و خالی، یکی عنوانش فکر کنم خانواده ایرانی چالش‌ها و نمی‌دونم راهکارهای همین چیزی. تو این دوتا کتابش هم بحث غربیش خوب توضیح داده، هم درباره اسلامی به معنی وضع موجود توضیحاتی داره، ولی که خود من شخصا با یه برخی از آرایش مخالفم، اما توی توضیح خیلی خوبی دارن. خب این هم از این. خب حالا بریم سراغ اون مطلب اولی که عرض کردم، میدان بازی غربی. ببینید حالا چون اول چند نفر دیر اومدن، دوباره نکته رو تکرار میکنم که دیگه میخوام در واقع وارد اصل مطلب بشم. یعنی در واقع این جلسه اولمون، شما یک خواهد سیر بحث رو بذارید، جلسه اولش مقدمات در واقع توضیح تفاوت میدان بازی غربیه، بعد از این جلسه بعدی وارد این چند تا محور میشیم، این سیر کلی ترم. میدان بازی که داریم میگیم، این خود اصلا کلمه میدان بازی هم بدونید یعنی چی. ببینید وقتی که مثلا، حالا من آقای مثال اینجور میذارم، میگم اگه مثلا نصف جمعیت شما فوتبال بلد باشه، نصفتون والیبال بلد باشه، بگید بریم بازی کنیم. اگه برید فوتبال بازی کنید، پیشاپیش معلومه کیا بردن. و اگر هم بگید والیبال بازی کنید، باز پیشاپیش معلومه کیا بردن. میدان ببینید تو بازی فوتبال شما دست به توپ بزنی هند میگه، فول میشه، خلاص خطاست. تو باز میدان تو بازی والیبال اگه پا به توپ بزنی خطاست. شما نمیتونه یه من خیلی فوتبالیست خوبی هم پس تو والیبال هم بازیگر خوبی خواهم بود. یعنی قواعد همه چیزش از زمین تا آسمون. حالا ممکنه بخش دوتاش توپ داره، خب حالا چون توپ داره دوتا تیم داره، دلیل نمیشه که مثل هم باشه. خیلی وقتا ما توپ و تیم و اینا رو میبینیم، بعد خب اونه ما هم همینیم دیگه، چه فرقی داره. آقای مطهری که ویژگی خیلی مهمش برای من این است که جز معدود آدمایی که میگن معدود، یعنی واقعا معدود، یعنی شاید انگشت شمارن اینجور آدما، که وقتی وارد بحث غربی میشه متوجه تفاوت میدان میشه و بعد سعی میکنه تفاوت میدان رو نشون بده. بارزترین مثالش تو کتاب های مطهری که میگفتم اگه کسی خواهد تفاوت میدان رو ببینه چیکار کرد های مطهری، کتاب علل گرایش مادیگریه. اون حال به بحث ما رب داره، فقط از باب این که صورت مسئله رو متوجه بشید دارم میگم. ببینید شما احتمالا دیدید درباره خواستگاه دین، منشأ دین، غربی ها یه عالم بحث کردن، به تبعش هم خود مسلمان رو کلی بحث کردن. شما کتاب به عنوان منشأ دین، خواستگاه دین اینا نیا کنید، انواع کتاب پیدا میکنید. این صورت مسئله غربیه. پاسخش هم دیت اسلامی ها دادن. حوزوی ها کتاب دارن با همین عنوان. آقای مطهری تو مقدمه کتاب علل گرایش ما دیگری اینو میگه، میگه که میدونید چرا اینا این سوال میپرسن که منشأ دین چیه، خواستگاه دین چیه؟ علت این سوالشون این است که اونا دینداری رو نامعقول میدونن، بیدینی رو عادی میدونن. برای همین میگن که خب این اگه یه عده کار نامعقول میکنن چرا کار میکنن؟ برای همین است و ایشون میگه مسئله ما که این نیست. ما مسئلهمون این است که ما بیدینی رو نامعقول میدونیم، دینداری رو فطری میدونیم. پس مسئله ما چیه؟ مسئله من که اگه یه عده بیدین میشن چرا بیدین میشن؟ معلومه؟ بعد کتاب نوشته به اسم علل گرایش به مادیگری. من یادمه آقا دهه سال 76 و 7 بود دیگه، 8 بود که بحث تهاجم فرهنگی اولین بار مطرح کرد. من همون موقع یادمه که آقا که سخنرانی کرد با سر کلاس درسیم گفتم که آقا مطهری کتاب این مطلب رو نوشته. آقا میگه مسئله داریم اسم تهاجم فرهنگی. گفتم آقای مطهری 20 سال قبل کتاب اینو نوشته. چیه؟ علل گرایش مادیگری. چرا یه عده بیدین میشن؟ تهاجم فرهنگی نه دیگه، دشمن چیکار میکنه یه عده بیدین بشن؟ این منظور از تفاوت میدان بازی اینه. تو اینجا هم شهیدتری میدان بازی رو عوض میکنه. میدان بازی حالا اول جلسه گفتم الان میخوام دیگه بازش کنم، اینا رو پاک کنم نکات اضافی رو. اینه که غالبا ذهنیت همه ما این است که خب مسائل برداخت است، بس دیگه مسائل فردی اجتماعی به واسه از خانواده چیه؟ اینه خانواده واحد اجتماعیه و حالا گفتم دیگه زن و شوهر هم شریک زندگی هست. شریک یه وضعیتی که تو اجتماع داره رخ میده. شرکتی دارید، تو این شرکت این دو نفر شریک هند، خانواده هم یه واحد اجتماعیه. آقای مطهری تو همون نظام حقوق زن در اسلام صفحه اولش، یعنی اولی که کتاب فهرستش رو که تمام میکنید اونجا که متن شهیدتری شروع میشه با این جمله شروع میشه، میگه به دلایل متعددی تو فضای غربی مهمترین مسئله تو بحث خانواده و اینها این قلمداد شد. مهمترین مسئله تو نگاه غربی آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد است. آب به نظر ما واقعا در حوزه مسائل زنان از این مسئله مهمتر چی دارید؟ زن آزادی داره یا نه؟ همه چیزا دست مرداست و حقوقش هم در قبال مردا کمتره. شایدن که به نظر ما مهمترین مسئله این نیست. مهمترین مسئله این است که آیا نظام خانواده صدای من بلنده این هم اینجا ترین میندازه هیچ کل صابون استفاده میکنه. آیا نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است؟ آدم میخواد گنش مسئله آزادی زن این مسئله کاملا معنی داره. تصویر خوش با زن هم دو جواب داریم درک میکنیم. اینکه حالا هست یا نیست چه فرقی داره؟ تمام بحثای متعدد رو همین یه جمله است. بعد ایشون میگه که به دو دلیل میتونیم این سوالو جدیش کنیم. اینقدر حرف فضا نامعقوله که ایشون مجبور تلگرافی فقط بگه آقا اصلا سوال ما مهمه. فکر نکنید سوال ما هم بی‌معناست. به دو دلیل این سوال مهمه. یک، دو جن این بحثا رو مطرح شده براتون یا نه؟ من که دارم میگم ها اینجوری که کسی بس نکرد. ایشون میگه دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده و توالی نسلی. میگه توجه به این دوتا صورت مسئله ما رو یه مقداری مثلا میتونه مهم کنه. توضیح هم نمیده. همین یه جمله میگه دو جنسی بودن و توالی نسلی. بعد یه چیز دیگری که میتونه شاهد بر ادعای ما باشد این است که قدما حکمت عملی رو به سه شاخه تقسیم میکردن. چیه سه شاخهش؟ اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن. میگه این که من دارم میگم خانواده بحث متفاوتیه. ببینید قدمای ما رو سه تا میکردن نه دوتا. تدبیر منزل رو غیر از اخلاق و سیاست مدن میدیدن. یعنی شما یه حوزه فردی دارید، یه حوزه اجتماعی دارید، یه حوزه خانوادگی و مسئله خانواده متفاوت میدیدن. خب حالا من میخوام کل کتاب، حالا من بگم به شما کل کتاب نظام حقوق زن فقط رو این یکی سواره. یه تا توالی نسلی اصلا شهیداری واردش نشده، پشتوانه شده. این دو تا حرف یعنی چی؟ یعنی اینکه شما هر واحد اجتماعی که در نظر بگیرید به دست آوردن مناسب اجتماعی تو واحدهای اجتماعی در گروه
رابطه یا ضابطه است. رابطه و ضابطه یعنی ادبیات عامیانه‌اش میگم. یا در گروه لیاقت یا در گروه پارتی بازی.
شما مثلا الان من شدم استاد، شما شدید دانشجو. چرا؟ به خاطر که حالا یا لیاقت داشتم یا پارتی داشتم. اونمش اینه دیگه، حالا پارتی هم میخوام عامش کنم، میخوام نخوام فقط افراد مثبتو بگم. هر چیزی که موجب میشه کسی کاریو بگیره. شما میگه خب منم اینم درس میخونم، اینقدر درس میخونم من میشم استاد. یا نه منم با فلانی رابطه دارم من میشم استاد. یعنی همه جایگاه ها توی عرصه اجتماعی همش اکتسابیه. شما مثلا با هم دیگه یک شرکتی را میندازید، میگه ما میخوایم شرکت فرهنگی را بیندازیم. یکی تو میشه مدیر، یکی میشه مثلا نمیدونم حسابدار، یکی میشه نمیدونم، هر کسی یک سمت میگیره. این سمتایی که میگیره هیچ کی تو پیشانیش ثبت نشده که آقا این کلا مدیر بوده میام اومده. اصلا این غیر مدیر فیلمی هست، این بچه‌ها نگاه میکنن بچه رئیس نمیدونن، این بچه از اول مدیر به دنیا اومده. همه میدونن این مسخره است. یعنی بچه از اول مدیر به دنیا نمیاد. بچه میتونه توی موقعیتی مدیر باشه، توی موقعیتی، یعنی آدم که بزرگ میشه به ذاتش گره نخورده. اما دو رکن اصلی خانواده کیان؟ زن و مرد. زن و مرد نمیتونن جای هم باشند. ساده ترینش این است که ماها نمیتونیم باردار بشیم. دیگه واضح ترینش، ما مردا نمیتونیم باردار بشیم. گفتن بارداری و شیردهی، الان فعلا ما مرد شیر میدیم، ولی شیردار شیر خوش منظورم. ولی یعنی یه مؤلفه های توی این دوتا وجود هست که معنی نداره. مسخره است من بخوام مامان بشم، شما بخوای بابا بشید. اساساً مرده که میتونه پدر بشه، ولو که حالا اینا چیزی که تو فضای غرب به شدت داره به چالش کشیده میشه. خانواده همجنسگرا میخوام بگه دو تا زن و مردن، یکی مرده یکی زنه، زن و شوهرن، این باباست این مامانه. اینم دیدید این فیلماشو، یعنی توی تد دیدید یا نه، یه چیزایی هستش که کلیپ های چیزی هست اونجا، دختره هست، دختر خانواده همجنسگراست، دختره مثلا 20 سالشه 18 سالشه بزرگه، بعدش شروع کنه صحبت کردن، میگه که من برای پدر و مادر قانونیم احترام، حال پدر و مادر قانونیم دو تا زنم، برای پدر و مادر قانونیم احترام قائلم، اما چرا اینو من از پدر ژنتیکی خودم محروم کردند؟ فقط من نمیخوام بهشون جسارت کنم، اما اینو چرا من از پدر ژنتیکی، پدر قانونی داره پدر ژنتیکی، پدر قانونیش خانومه، پدر ژنتیکیش اونه که پدرش بوده. یه مسخره بازیه. این هر کس که میشنوه میفهمه، یعنی واقعا گفتم فضای غرب یه کاری کرده مسخره ترین حرفا الان شده جزء حقوق بشر. حالا نکته اینه، نه واقعا پدر قانونی نیست، نه پدر هیچ جور پدر نیست، فقط یعنی مسئله اینقدر قراردادی نیست. وقتی شما گفتید خانواده یک واحد اجتماعیه، یعنی همه چیز در گروه قرارداد هاست، همه چیز در گروه توافق هاست، کی رئیس بشه، کی مرئوس بشه، کی کاره بشه، کی کدوم سمت داشته باشه. آیا متعنی که بابا جون اصلا تو متن واقعیه دو جورند اینها، و اینا دو تا کار میتونن بکنن. بله یه کار مشترکی میتونن بکنن. برای همین تعبیری که ایشون داره تو کمی کتاب میگه در قبال ما دیدگاهمون در روی خانواده این است، خانواده یک پدیده طبیعی قراردادیه. اگر شما بگید نظامات اجتماعی نظامات قراردادی هست، خب ما نمیگم خانواده همه چیزش طبیعیه. یعنی حالا اینو من دارم اضافه میکنم، خلاصه زن و شوهر باید با هم عقد بخونن تا یه خانواده تشکیل بشن. ما مثل حیوانو نیستیم دو تا حیوان با هم باشن همین که بودن کفایت کنه. نه، یعنی شما یه ابعاد قراردادی داریم که اگه قرارداد نباشه این خانواده نیست. اما این گونه نیستش که قرارداد تمام کار رو تمام بکنه، معلومه؟ خب این یه نکتهش. نکته دوم توالی نسلیه. توالی نسلی یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی بچه یه بچت باشی. شما اگه مادری، مادر یه بچه هستید و بچه یه مادر دیگه هستید. یعنی اصلا جای ما عوض شدنی نیست، جای ما دست خودمون نیست. برای همین است که حالا من فقط این رو از باب تلنگر میخوام بگم. اینو گفتم آقای مطهری اصلا توالی نسلی اصلا توی کتاب بحث نکرده، ولی از باب تلنگرش میخوام بگم. الان یکی از بحثی که خیلی تو فضای غربی مهمه بحث حقوق کودک. بحث اسلامی ما به ازای این چیه؟ ما حقوق کودک داریم دیگه، همینجوری بگم. نه خیر، بحث اسلامی ما به ازای این احترام والدینه. چرا اون مسئله حقوق کودک براش مهم شده؟ چون خانواده یک واحد قراردادی شده. تو واحد قراردادی مثل کارگر کارفرما، شما تو واحد قراردادی باید هوای کیو داشته باشی؟ شما حکومت.
باید هوای ضعیف رو داشته باشید. برای همین حقوق کارگر مهمه تا حقوق کارفرما. تو جریان اجتماعی نگرد حقوق کارفرما چیست؟ همچنین که حقوق کارگر چیست؟ کی تو سری خوره؟ بچه. پس حقوق کودک رو بچسبیم. اما تو نگاه دینی چیه؟ میگه بابا اساساً والدین و فرزندان یه رابطه با هم دارن که اونی که ظلم میکنه بچه هست نه والدین. همه خود شخصی همه تو میدونید دیگه، همه ما بچه هامون به ما زور میگن، ما هم به پدر مادرمون زور میگفتیم. اون مقدار که بچه ها به والدین زور میگن، یک دهمش هم والدین به بچه ها نمیگن. بله پدر زورش میرسه، اما چقدر زور میگه؟ دیگه این خیلی پدیده خیلی طبیعیه دیگه، بچه ها به پدر ها زور میگن، به مادر که دیگه مثل روز روشن زور گفتگویشون، ولی پدر هم زور میگن. وقتی که این یه مکانیسم دیگری دارد، پس اگر میخوای اینها رو نگه داری، تقویت کنی، حمایت کنی، با یه مکانیسم دیگه باید بری سراغش. بر همین است که شما تو اسلام میبینید اصلا ادبیات حقوق کودک ادبیات پررنگی نیست، نه اینکه ادبیات نداره ها. شما داری حق کودک چیه؟ اولش ادبش کنی. حق کودک اینه که نزنیش تو فضای غربی. اولین حقش اینه که نام خوب بذاری، ادبش کنی، نمیدونم سه چهار تا اینا دیگه، تأدیبش کنی که تعلیمش بدید، اینا حق کودکه. اما حالا میری تو ادبیات اسلامی تو حقوق والدین، اوه برو ببین چه خبره، اینقدر که اصلا شما میگی در رفته درده خدا اینا داره میبردش، یعنی بعد خدا دیگه رفتش درده بالاتری. خب چرا اینه؟ به خاطری که آقا این پدیده با اون پدیده فرق داره و شما اگه بخوای این پدیده رو نگه داری با یه مکانیسم دیگری باید بری سراغش. خب این دوتا موجب میشه اینها. من در واقع میخوام بگم که مسئله ما این است که چرا خانواده متفاوت است. متفاوت بودنش هم بیشتر با جامعه داره میگه، با فرق همه میفهمن متفاوته، یعنی همه میبرنش توی واحدهای اجتماعی. توی اینکه چرا متفاوته، من از بحث شنگتری در واقع دو تا دلیل در آوردم.
ببخشید با چی متفاوته؟
چی؟ با جامعه دیگه، یعنی نظام خانواده.
یعنی ما نه تو فرد میبینیمش نه تو جامعه؟
یعنی همون گونه که فرد رو از جامعه متفاوت می‌بینیم، با اینکه جامعه از افراد درست شده، خانواده هم با جامعه متفاوته، با اینکه جامعه از خانواده درست شده. و اینکه برای من تأکیدم رو جدایی از جامعه است، جدا از فردش خیلی واضح تره. چرا یه پدیده متفاوت است؟ آیا نظام خانواده شبیه سایر نظام اجتماعی است یا نه؟ دو تا دلیلی که من از بحث شنگتری در مجموع در آوردم، یکیش این است که اصلا ساختارش متفاوت است، که همین که اینجا نوشتن ساختارش متفاوته، یعنی اساسا ساختار از پیش تعیین شده ای هم دارد، نه اینکه 100% از پیش تعیین شده است. شما نهادهای اجتماعی هیچ کدوم ساختار از پیش تعیین شده ندارد. یه بحث خیلی سنگینی داریم تو فضای عادی واردش نمیشم، فقط اینو میگم تو گوشه ذهنتون باشه. گفتم اون نهاد اجتماعی از پیش تعیین شده هست یا نیست، یه بحث سنگینی است، اونم بحث ولایته که آیا نهاد اجتماعی از پیش تعیین شده داریم یا نه، که باز هم اونم به شدت درگیری شخصه. یعنی ما میگیم آقا خلاصه جایگاه امام جایی نیستش که کسی دیگه بتونه جاش بشینه، برای همین از امام که تنزل پیدا میکنیم میایم به ولایت فقیه میرسیم، دوباره چیز میشه، دوباره یه فضای لیاقت و اینا داره میاد جلو. ولی تو امام شما نمیگیم به خاطر لیاقت و اینا، شما اصلا مقام و انتسابی میدونید دیگه. ما تو بحث امامت اون یه بحث خاص خودشو داره، ولی فضای عمومی جامعه این نیست. اون فضا میگفتم، یعنی معلومه دیگه صورت مسئله که گفتم. خب ولی عموم فضای اجتماعی این است که ساختارها ساختارهای فیکسی نیست، ساختارها در اختیار خود افراد که جابجاش کنن، اما یه مقدارش فیکسه. دوباره نمیگم همه چیزش فیکسه ها، یه مقدارش ثابته، یه مقدارش دست شماها نیست و این فرق میکنه با جایی که چیزه. این یه نکته شیطری میگه. یه نکته دیگر رو ایشون تو کتاب نظام خانوادگی در این تو نظام حقوق زن در اسلام بود، تو سخنرانی نظام خانوادگی و تو یادداشتشون، شیطری یادداشته متعددی داره که یادداشته چاپ شده دیدن احتمال نیست. ببینید توی حرف ز جلد 5 یادداشته به حرف ز که میرسید، جلد 5 بود یه لحظه شک کردم، حدود 300 صفحه درباره زنشون یادداشت داره. حرف خ خانواده که برسید اونجا کمه، مثلا شاید 10-20 صفحه باشه، ولی تو بحث خیلی بحث خانوادهش تو بحث زن اومده و جای مختلف. من خیلی از نکاتم از اون یادداشت گرفتم. یه نکته رو فقط قبل از این که بحث رو ادامه بدم بگم. ببینید وقتی که یادداشت‌های، حالا چون من به شهیداری خیلی ارجاع میدم، این نکته در مورد مطالعه خیلی توصیه میکنم مطالعه آثار شهید طاهری رو. ببین واقعا اگه طلایی میخواد طلایی باشه، آثار شهید طاهری نخونده باشه یه جایی کارش میلنگ. اگه خدای نکرده خواستید مطالعه کنید، اینم این کارا نکنید. ولی حالا میگم شاید کسی اشتباه خواست مطالعه کنه. شهید طاهری سه دسته کتاب داره، کتاباش در واقع سه گونه است. یکی کتابی که خود شهید طاهری به صورت کتاب نوشته، یکی مواردی که سخنرانی های شهید طاهری بوده بعدن کتاب شده، یه دستن هم یاد داشتاش. دو سه مورد هم از سخنرانیست که توسط خود شهید طاهری کتاب شده که من اونها میگم کتاب های شهید طاهری بود. مثلا ده گفتار سخنرانی بوده اما خود شهید طاهری زمان خودش کتابش کردن. اینا یه فرق مهمی داره توی ارجاع دادن، حواس این نکته کلی باشید. حالا شهید طاهری که میگم تو همه افراد دیگر پیاده میشه. شما کتاب رو میتونید با درصد بالایی به خود شخص نسبت بدید، سخنرانی رو با درصد پایین‌تری حدودی می‌بینم و یادداشت‌ها رو با درصد خیلی پایین‌تری. چرا؟ آقا کتابش که 100 درصد مال خودشه. نه آدم این کتاب می‌نویسه بعد از یه مدت نظرش عوض میشه، اما اگه عوض شد غالبا باید هم بتونه پیدا کنه. مادام که ما شواهد پیدا نکردیم بر عوض شدنش، اصل این است که نظرش همین. سخنرانی چرا من گفتم درصدش بیاد پایین‌تر؟ به خاطر اینکه شما وقتی کتاب می‌نویسید در نظر می‌گیرید هر آدم اینو می‌خونه، برای من خیلی ملاحظه میکنید تو نوشتن. ولی وقتی که دارید سخنرانی میکنید در نظر نمیگیرید هر کسی، میگید آقا الان مخاطب من کیه؟ الان من دارم برای شما صحبت میکنم، من برای شما صحبت میکنم که طلبه اید یه جور صحبت میکنم، فقط بگید برن تو جمع فمینیستای دانشگاه تهران، برای اون یه جور دیگه صحبت خواهم کرد. اقتضای مخاطبه و اقتضای مخاطب فراز و فرود داره. گاهی وقتا توی جلسه شما یه چیز خیلی اصرار میکنم، تو اونجا برم اصلا اون هیچ نمیگم، یه چیز دیگه اصرار میکنم. حضرت موسی از این بر فشار میاره، حضرت عیسی از اون بر فشار میاره. اگه شما اون شنیدی که حدیث پیامبر رو که میگه برادرم موسی چشم راستش بینا بود، یه همچین تعبیری، برادرم عیسی چشم چپش، حالا عبارت رو قریب مضمون دارم میگم، و من دوتا چشمم میبینه، یا این فقط از راست میره. اینقدر افراد مثلا افتاده تو فضای دنیا، اونقدر قوم موسی دچار رکود بودن، حضرت موسی یه آدم انقلابی که شروع میکنه همه رو داره میاره تو فضا، انقدر اینا اومدن تو فضا و دنیاگرا شدن، حضرت عیسی فقط اومده ترمز. نکنید روحانیت بکشید کنار بیت خونتون. خب روحانیت کلیتش به عنوان سب غلطه، ولی تو این مقطع لازمه. اینقدر دنیا ورود پیدا کردن کلیتش غلطه، اما تو این فضا لازمه. پیامبر ما میتونه دین خاتم باشه که هم اونو میگه هم اینو میگه، تو فضای مختلف داره میگه. حالا نکته من اینه، تو سخنرانی شما گاهی وقتا تند میری، میگه و همه بیرون سلام بیسا، خب برای اینا داری میگی همین حرفا؟ بخوای بری توی جمع دیگه میگه نه خیلی آروم، کی گفته از شما عجله کنی، شما وایسید تکون نخورید. این تو سخنرانی زیاد رخ میده ها، و به همین خیلی وقت افتاد که تعارض گفته. ها تعارض نیست، اگه شما سخنرانی رفت داشت خود شما نه منبر میرید یا نمیرید یا مجلس خانم و اینا، اگه منبر رفت داشت، هر کس منبر رفت باشه این حرف رو خوب درک میکنه. یاد داشته چیه؟ یاد داشته خیلی پایین تر. یعنی یاد داشته ها، ببینید من که یاد داشت کردم برای کی نوشتم؟ برای خودم. برای خودم، خودم میدونم چی نوشتم. مثلا من نوشتم فلسفه بود، من که رشتم فلسفه بود، اگه یه دلیلی در رد خدا ببینم یادداشت میکنم که بعد پاسخش بدم یا نه. حالا من بمیرم بعدش بگن دیدی ما میگفتیم سوزنچی کافره، نه فقط خدا رو قبول نداره، دلیل در رد خدا تو یادداشتش موجوده. بابا این دلیل رو من نوشته بودم، خب نمیمیسم که من اینو یادداشت کردم برای خودم که نمیمیسم، من اینو یادداشت کردم که جوابشو بدم، من فقط دلیل رو میمیسم تا سر فرصت پاسخشو بدم. یعنی ممکنه نقیض نظر خودم توی یادداشتای من موجود باشه. توی شهیرتری دیگران هم شما این حواستون باشه، یادداشتی که در میاد یادداشتو نمیتونید بگید حتما نظرشه. خب از چرا چاپ میکنن؟ بخیر اینا پس دیگه چاپ نکنیم. من میگم نخیر، تو چاپ بکنیم به خاطر اینکه کسی که محققه خیلی به دردش میخوره. یعنی من میگم مثلا نظام موقزن در استاپ خوندم، وقتی میرم بحث یادداشتاشونو میخونم میفهمم پشت پرده فکرش چی بوده، چه مطالبی رو یادداشت کرده که بگه. حالا یادداشتش ممکنه قبول داشته باشه، ممکنه قبول نداشته باشه. برای این وقتی میگم من از یادداشتش دارم ارجاع میدم، شما تو ذهنتون باشه معلوم نیست نظر نهایی ایشون باشه، ممکنه نظرش که فعلا داره بررسی میکنه. خب این اولی گفتم تو کتابش خیلی تصریحه. دومی من تو یادداشت، البته تو برخی سخنرانیاش هم این از دومی مطلب چیه، این است که اساسا به لحاظ غایت و هدف یا به تعبیر دیگه به لحاظ وضع مطلوب با هم متفاوتند. چرا متفاوتند؟ به خاطر اینکه ببینید وضعیت آرمانی و مطلوب جامعه چیه؟ جامعه آرمانی جامعه ایست که چگونه باشد؟ چه چیزی درش برقرار باشد؟
عدالت.
معلومه دیگه. جامعه آرمانی جامعه ایست که در گروه عدالته. خب آیا یه خانواده آرمانی خانواده ایست که روابط افراد عادلانه باشه؟ این آرمان خانواده اینه؟ یعنی اگه توی خانواده مرد و زن به هم ظلم نکنن، والدین و فرزند به هم ظلم نکنن، میگه دیگه بهترین خانواده است؟ چیه خانواده؟ چی؟ محبت و به تعبیر قرآنی مودت و رحمت، جعل بینکم مودت و رحمت، به تعبیر عامیانش عشق ورزیدن. زن و شوهر عاشق هم، شما بخواید یه خانواده خیلی خوبه، یه آقا نمیدونه چه خانواده، زن و شوهر عاشق هم دیگن، والدین و فرزندان برای هم دیگه جون میدن، درسته؟
قایتشون
مهم، یعنی دو تا چیزه است. اون وقت یه نکته خیلی مهم تو که آیه مطهری کل نظام موزنش رو این حرف سواره، ولی اینو گفتن تصریح نکرده تو کتابش. ببینید شما وقتی که تو فضای عدالت میخواید برید سراغ قانون و قانونگذاری، مسئله اصلی عدالت تو قانونگذاری چیه؟ این است که رعایت حد و مرزها، درسته؟ یعنی یا اینجور بگم تعیین و رعایت حد و مرزها، یعنی قانون که همیشه ما قانون با افق عدالت میفهمیم، عدالت این است که حد هر کسی معلوم باشه، لا یظلمون ولا یظلمون، نه ظلم بکنه نه ظلم بشه بهش. آقای مطهری بحثش رو جای مختلف گفته، دیگران هم گفتن آقا تو اسلام فقط ظلم کردن بد نیست، ظلم مظلوم ظلم پذیری هم بده، یعنی شما نباید بذاری حق تو بخورند، درسته؟ تو نگاه اسلامی همون گونه که نباید به دیگران ظلم بکنیم، اگه کسی هم خواست ما ظلم بکنه نباید اجازه بدیم، باید وایسیم باش بجنگیم. معلومه دیگه اینا؟ معلومه. فقط ایشون میگه ولی یه کسی واکنش نشون اگه کاری وقته کاشته میده، وقتی هیچ واکنشی نشون نمیده از دو حال خارج میشه، یا مطلب خیلی ساده یا یعنی هیچ چی متوجه نشد. حالا من برداشتم اینو ها نوشتم. خب مسئله عدالت این است که شما باید اولا حد و مرز معلوم کنید، وضع و شی موضعه، اعطا کل ذی حق حقه، عدالت اینه دیگه، حق هر کس معلوم بشه اینم بهش بدید. خانواده چی؟ آیا تو خانواده شما باید حد و مرز ایجاد بکنید یا حد و مرز رو بردارید؟ باید بردارید دیگه. اصلا تمام خانواده خوب خانواده است که بین خودشون حد و مرز نمیذارند، هر چی من دارم مال تو، هر چی تو داری مال، درسته یا نه؟ ببین دقیقا نقطه مقابل این شد. حالا شما وقت پیچیدگی گفتم کتاب نظام موقع خیلی کتاب جالبیه، اینه که پیچیدگیش این است که تو نظام موقع زن شهیدداری داره با مبنای برداشتن حد و مرز قانون ها رو داره توضیح میده. ما چون همیشه قانون توی افق فهمیدیم، همیشه برای اون نامعقول این کار، اون کار خیلی مهمه شهیدترین، یه بار با این دید حال نگاه بکنی، ما همیشه گفت قانون یعنی حد هر کس رو معلوم کن به هم دیگه ظلم نشه، مگه میشه قانون بذاریم حد و مرز رو برداریم؟ یعنی پیچیدگی های متعینی نیست، پیچیدگی خود اسلامه، یعنی عظمت اسلامه که قانون گذاشته برای اینکه حد و مرز رو برداریم. خب آیا قانون حد و مرز رو برداریم که چی نمونه؟ حالا بعد گفتم عالی اصل مطلب معلوم بشه، آخرش ببینید که چجوری حالا این تک تک قبل گفتم که الگوی شهید داری داره تو اونجا، آیا چی میمونه یا چی نمونه. خب پس به لحاظ غایت و هدف هم در واقع چیده، آیا غایتشون مودت و رحمت باشه یا غایت عدالت باشه؟ اینا غیر از هم دیگر، غیر از هم دیگر، نه که با هم ناسازگارن. شما مودت و رحمت داری ظلم نمی کنید، نمیخوام هم ناسازگار برید، دو تا چیزه، دو تا پدیده است غیر از هم دیگر، دو تا کارکرد دارن. خب اگه این معلوم بشه یه ثمره خیلی مهمی داره، یعنی اگه شما بفهمید که خانواده غیر از فرد و جامعه است، اون ثمره چیه؟ من یادتون باشه این جلسه فقط دارم میدون بازی میگم، این بحثا رو بعداً مفصل میریم یکیشو باز می‌کنیم، فقط می‌خوام ببینید فضا که داره عوض میشه، چجوری صورت مسئله همه چی داره عوض میشه. ببینید ما الان سه تا چیز داریم. بله چیو؟
سوال هم الان یه تیتری گفتیم، آیا قرار
مبادله
وقتا
تو همین سری اینجا اگر برمشه گستانه هاش به سمرش چی؟ خب چه سمری بر این بحث مترتب میشه؟ چجوری کل صورت مسئله ما داره عوض میشه؟
ببینید ما تا اینجا سه تا چیز داریم. فعلا ادعایی شد ما یه فرد داریم، یه خانواده داریم، یه جامعه.
فعلا ما گفتیم که ببینید خانواده هم ساختارش متفاوته هم فعالیتش متفاوته، پس از اون جنس نیست، پس اینو نبرید تو اون افق. من این گفتم شریک زندگی هم بهتون بگم، از مصیبت های کشور ما این است که همه تو افق شریک زندگی دارن فکر میکنن. الان من میگم شریک زندگی، آقا یعنی چی؟ ما شریک زندگی نیستیم. آقا شریک نیستید، چون شریک اولی مسئلهش خودشه،
منفعت
ها. شریک اینه دیگه، شما وقتی میرید شرکت میزنید شریک میشید با یک کسی، مسئلهتون خودتونید. در حالی که اگه فضا فضایی آقا شما با حال مثلا مادر نسبت بچه خیلی بد، شما در نسبت با بچه مسئله اصلی خودتون یا مسئله اصلی بچه است؟ و این دختر کوچیکه بون الان سه روز تب داره، من دیشب نخوابیدم، الان حالم خیلی خوب نیست، ولی خب چرا؟ خب بخواب دیگه، خب بچه تب داره داشته باش، تو خود چرا نمیخوابی؟ حالا من پدرم، مادرش که هیچی دیگه، نصف من خوابیده ها. چرا خب؟ الان مثلا یک کسی تو خیابون تب داره، چه ربطه من داره؟ شریک من تب داشته باشه با هم میشه. خب تب داره، فقط حواسم باشه که این چند روز نمیاد و کارش من باید انجام بدم. بچه هم چقدر فعال داره میکنه؟ شریک نیست، خیلی متفاوته با شریک. وقتی نگاه شریک میشه بعدن یه عالمه لوازم میاد، یه عالمه مثلا حالا آخر ترم میرسیم این بحثی که میگن آقا خانواده سوس شدن به خاطری که مسائل جنسی بلد نیستن. دیدید این حرف خیلی شایع شده، کاملا مبتنی بر نگاه شریک زندگیه. مگه 500 سال قبل 200 سال قبل که خانواده محکم بودن اینقدر مسائل جنسی بلد بودن که اون اینا خانواده امروز بلد نیستن؟ و بحثای دیگه میخوام، یعنی یه نگاهی که شریکه، تو شریکم همه دنبال منفعت و لذت خودشونن، حالا اگه به منفعت و لذتم نرسیدم پس اصلا برای چه خانواده رو ادامه بدم؟ میشه شو تو شرکتی کار میکنید، شد با هم دیگه شرکت زدید که مثلا یه نفر اصلا کار فرهنگی بکنید، میخواید یه کار فرهنگی بکنید توی مثلا نمیدونم بچه‌ها رو چیز کنید، تربیت کنید بچهای جامعه رو، مسجدی رفتید، اگه ببینید نمیتونید این بچه‌ها رو خوب تربیت کنید با هم دیگه، میگم خدا حافظ شما، بذار من خودم برم که بهتر تربیت میکنم تا با کمک شما بیام، درست یا نه؟ ها تو خانواده اینه، یعنی حالا نتونستیم سری خدا بس شما. ببین چقدر مدلش متفاوته. الان که طلاق اینقدر آسون شده بخاطر که از اول ذهنیت شریک زندگیه، یه شرکته، شرکت هم شما هر وقت دلت خواست به همش میزنید دیگه، چرا نگهدارم شرکت رو؟ خب
فقط یه دارم دوتر توضیحم.
حالا ثمره خیلی یه نکته دیگه که حالا میشه گفت ثمره، میشه گفتش که یه ملاحظه، حالا چی میخواید بگید؟ ببینید من یه حرفی زدم بعداً آقا تو سخنرانیش استفاده کرد، میگم آقا یادداشتای ما برداشته این خلاصه هم گفتن اطلاعات نه حضور دارن تو برمی دارن تو این بابا نکنید این کارو، حداقل بگو از سوزن چی برداشتم. نگفتش
یادداشتاتون پخش نکنید.
آها نه پخش نکردم، خونمون داشتم اون تا حالا چجوری اطلاعات میره دست ایشون و اینا. اون نکته هم این بود، آخه جالب من سر کلاس ها میگفتم بعد آقا تو سخنرانیش گفت، بعد من سر کلاس ببینید من گفتم آقا بعدش گفت. ببینید توی فضای تمشیت امور، زندگی کردن، برنامه ریزی، شما اول اجتماعیش رو میگم، اجتماعی خیلی ساده تره، بعدا میریم فردی و خانوادگیش هم باز میکنیم. آیا ما باید آرمانگرا باشیم یا واقعگرا؟ واقعگرا باشیم، آرمانگرای مهم نیست، بلد کنیم آرمانا رو. اولاد و من مثال بذارم شما یه دفعه الان چیز بشید. ببینید واقع گرا یعنی ببین چی این دوگانه غربی تو ما اومده که هیچ کدوم نباید باشیم. حالا من خودم اینو بگم، ایدئالیست رئالیست، ایدئالیست چه آرمان گرا، رئالیست چه واقع گرا. حالا آرمان گرا واقع گرا، یا تو حوزه معرفت شما کاملا واقع گرا رئالیست باشید، تو حوزه معرفت، یا تو حوزه اخلاق و ارزش هاست شما میگید نه من آرمان گرا ایدئالیستم. ما هم اینه فهم میکنیم تو عرصه‌های مختلف، منتها ببینید تو عرصه‌های اجتماعی آیا من حرفم اونجا این بود که در قبال من اول این ورش رو بگم که خیلی واضحه، تو عرصه‌های اجتماعی تو سیاست مثال سیاسی میزنم که خیلی مثال واضحه، واقع‌گرا یعنی چی؟ یعنی فعلا واقعیت کدوم طرفیه؟ معاویه. فعلا واقعیت اینه که با پیامبر بجنگیم خب این بریم، فعلا، اما واقعا یه جوری شد که بریم ما مسلمون بشیم، اصلا ما خودمون میشیم خلیفه مسلمین، این میشه حزب باد واقعا گرا. اوضاع رو میسنجه واقعیت، کدوم طرف باد کدوم طرف میاد، ما هم همون طرف دیدیم. این فضل تو سیاسیش دارم میگم. آرمان گرا چیه؟ میگه آقا من یه آرمان هایی دارم، برای آرمانم هر کاری میکنم، با چیم کار ندارم. نمونه بارز آرمان گرا میشه خوارج، آرمان گرای محض. چرا؟ چون اینا میگفتن آقا لا حکم الا لله. اولش گفتن که آقا قرآن بلند شد، شما به قرآن میجنگی، غلط کردی به قرآن میجنگی، فلان بیسار. خب باشه نمیجنگی، حکم قرار دادی غلط کردی، حکم قرار دادی. بابا خلاصه خود شما گفتید بیت حکم قرار بدیم، معلومه دیگه. یعنی آرمان هاش رو که میبینن دیگه هیچ چالشی نمیشه. حالا یه بحث تشخیص غلط آرمانه، یه بحث این که این مش که من به خاطر آرمانم دیگه هیچ چالی نمیشه. نقطه مقابل این دوتا، یعنی نقطه که تو اسلام هست که ما میگیم هست علی علیه السلام تو این قبادش، من این تعبیر من بود گفتن آقا از من برداشت این بود که آرمانگرای واقع بین. ببینید خیلی از انقلابیون الان ما هم اگه زمان هست علی علیه السلام بودن احتمالا ملحق شدن به خوارج. چرا؟ چون آقای چرا کوتا میاد؟ این چه امامیه که کوتا میاد اینقدر در مقابل مردم و حکومت؟ اصلا تو کی گفت بری تو خونت بخوابی؟ اینا اونا خلافت تو رو قصد کردن، خلافت حق کیه؟ حتی از دلیل سلام چرا نرفتی مردم به جنگی؟ آقا ببین مثل امام حسین برو به جنگ. این ذهنیت ببینید، حالا به این سرعت شاید که جرأت نکنه از دلیل بگه، ولی خیلی از این ور، یعنی من آرمانم میخوام دیگه هیچی هم کار ندارم دیگه، بلغم و بلغ. این من قبلش البته خدا رحمت کنه جای مهدوی کنی اولی بار ایشون این تلنگ رو تو ذهن ما زد، که بعدا من با دکتر افروغ ایشون هم خدا رحمت کنه یار بحثمون شد، بعد گفت اگه اینه خب من اینه که مشکل ندارم. خب چرا داره اشتباه میگه؟ حرف شریعتیه، تو ادبیات ما رایج شده این جمله که علی علیه السلام هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرد. این جمله که شریعتی خدا رحمت کنه جواد گفت کی گفته؟ اتفاقا علی علیه السلام مهمترین کسی بود که حقیقت را همواره فدای مصلحت میکرد. اصلا مهمترین حقیقت تو شیعه چیه؟ امامت. از امامت بالاتر داریم حقیقت. حقیقت فدای مصلحت کرد یا نکرد؟ منظورم معلومه؟ این حرفه خیلی خلاف رایجه ها اینجور که من دارم حرف میزنم، ولی میخوام که صورت مسئله معلومه من چی دارم میگم. این حکایت علام جعفری شهیده، من میگم همیشه سر کلاس ها میگم بدونید. علام جعفری میگفت آقا نیم ساعت اول من خودم میفهمم، مخاطب میفهمه. نیم ساعت دوم من میفهمم، مخاطب نمیفهمه. نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه مخاطب. حالا من میدونم به نیم ساعت سومش نرسیدیم، حالا فقط شک دارم اولین یا دومی. ساعت نیم کنیم رفتیم سوم. حالا ایشون صدا نیم ساعته، من میگم مال من نمیم کد چقدر بیش طول میکشه نیم ساعت سوم برسیم، ولی فعلا به نیم ساعت سوم نرسیم. معلومه دیگه مطلبم. ببینید این تعبیر خیلی درستی، آقا کی گفت حقیقت فدای مصلحت نمیکرد؟ خب نکته چیه؟ آرمانگرای واقع بین آیا حقیقت رو فدای منفعت میکرد؟ نه، حقیقت رو فدای منفعت نمیکرد، این حرف درستیه، اما فدای مصلحت میکرد. یعنی چی؟ یعنی آرمانگرا بود، دنبال آرماناش هم بود، اما آرمانها رو با توجه به واقعیت پیش میبرد. تو که در دقیقه خانم گفتن واقع‌گرا، منظورشون این بود که گفتید واقع‌گرا یعنی باید مواظب واقعیت باشیم، نمیتونیم آرمان هامونو تو خلع پیش ببریم. اگه دیدیم واقعیت در مقابل آرمان ما وای میسته، از نو تجدید نظر کنیم ببینیم چی کار کنیم که آرمان رو پیش بره، نه اینکه چی کار کنیم بی خیال بشیم بریم حزب باد بشیم با دشمن تو اون جناح قرار بگیریم.
این مثلا الان در تجربه
خانواده جاهای آدم اونجا، حالا میرسم، حالا فعلا صبر کنید، فعلا دارم مقدمه میشم بعد دارم اینجا تطبیقش کنم سریع شما نگید، فقط این تفکیکی داشته باشید. یعنی ما یه فضای آرمان گرایانه داریم، یه فضای واقع گرایانه داریم، موقف ما آرمان گرای واقع بینه. اینه که گفتن آقا از من دردشان یا که سخن آقا داره که موضعمون آرمان گرای واقع بینه تعبیر چیز معلوم شده منظورم چی. حالا اینکه میگم برداشت شروع دارم میکنم معلومه دیگه، نه به صورت چی بود؟ بله؟ آقا یه کسی میگفت، یکی گفتن گفتش که خلاصه آقا من نظرت صاحب نظر استفاده میکنه. گفتم بابا من دارم شوخی میکنم تیکه میام، نه که من گفتم ایشون هم برداشت یادش داره برداشته. خب
خب حالا آرمانگرای واقع بین، ببینید آرمانگرای واقع بین معادلش خیلی سخت‌تر از آرمانگرای واقع گراییه. ببین آرمانگرا تکلیفش معلومه، آرمان‌ها اینه، آه برو دیگه هرچی هم شد شد. آقای مطهری تو توضیح خوارج میگه، میگه خوارج امر و معروف نهی از منکر رو واجب میدونستن، برای همین به هر قیمتی نهی از منکر میکردن، ولو کشته بشن، ولو تاثیر نداشته باشه، ولو هیچی. اما فقهای ما میگن چی؟ میگن احتمال تاثیر شرطشه، قدرت شرطشه، اینا شرطشه. یعنی اگر شما دنبال امر و نهی از منکر باشی، باید این زمینه‌هاش هم مهیا کنی. اگه اینا رو مهیا نکردی، فعلا تو اینو مهیا نکردی تکلیف نمیاد برات. معلومه دیگه اینا. یعنی شما باید آرمانگرا باشی، اهدافت معلوم باشه، نه اینکه هر کاری بخوای بکنی. در این حال واقع گرا نمیتونی باشی، چون واقع گرا این من هدف ندارم، هر چی که بعض موجود به نفع همه میکنم، ولی آرماناتو تو مسیر واقع ببری. چقدر تو مسیر واقعیت من کسی چیزی میگم خیلی مهمه، من تازگی توی ادبیاتم زیاد رفتم سراغ این محور که بحث تقیه، یکی از خطراتی که من برای انقلاب پیش بینی میکنم و پیش بینیم داره محقق هم میشه هرچی هم میریم جلوتر. دو سال پیش نوشتم توی یکی یاد داشتم، اگه خواستید توی یک آیه در روزی گفتم سوره حجرات آیه 1، من زیر این مفصل این بحث رو کردم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلو نیفتید از خدا و رسول. جلو افتادن چیه؟ آرمانگرایی. ما عقب افتادن زیاد میفهمیم، عقب افتادن یعنی واقع گرایی، یعنی شهوت و قلب. اینایی که به خاطر شهوتشون با حکومت هم با خدا و پیامبران همراهی نمیکنن، به خاطر منافعشون، اینو خیلی راحت میفهمیم. اونی که خیلی خطر سنگینه این یکیه، چون این به لحاظ هدفی با ما مشترکه. بعد مهمترین جریانی که تو تاریخ رخ داده که منم پیش بینی کردم کشور خود متأسفانه به اون سمت میره توسط یه جریان زیدی است. شما یه جریانی تو تاریخ داریم زیدیه، که این زیدیه غیر از امامیه است. زیدی انقدر انقلابی بودن ائمه رو کنار گذاشتند. میدید یا نه شنیدی زیدیه رو نشنید اصلا؟ یعنی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، امام بعدیشون زید پسر امام سجاده، یعنی امام سجاد و امام باقر هیچ، زید پسر امام سجاده. چرا؟ به خاطر اینکه امام سجاد چه آدمی هیچ کاری نمیکنه، امام آخر نشسته تو خانه‌اش. خود زید با امام باقر بحث داره، این جمله که زیدی همیشه علیه امامیه استفاده میکنه جمله خود زیده، خود زید آدم خوبی بوده ولی اشتباه تحلیل کرده. میگه که لیسل امام من جلسه بیته و ارخا سطره، امام کسی نیست تو خونش بشینه پرده بندازه، امام باید بسته میدان باشه. این یه معلوم فرقشه. یعنی که خلاصه اگه امام معصومم انقلابی نشود، امام معصومم بره کنار دیگه، چه برسه به بقیه؟ این امام شرایط زمان موقعیت هزار یک مؤلفه تی اقدام بکنه، هدف همون هدفه ها. ببین اینا از فرط امام حسینی بودن از اون بره با مفتادن، به شدت زیدیه عربیت امام حسین توشون پررنگه.
تقیه
در مقابل زیدیه، تقیه عربیت که تو شیعه پررنگه، شیعه امامیه میگودن آقا تو این شهره شهره تقیه است، الان نباید با این حاکم جور الان بجنگ، امام سجاد نباید بره با یزید بجنگه، نباید با عبدالملک مرحوم بجنگه، چون اگه بجنگه همه شون از بین میرن.
تقیه که امام صادق علیه السلام چون
الان میتونم
مثل
شبکه مستنجر هست در مقام علیه هستش، در مقام علیه
هستش. و توی
اون مسیحت نامهش 5 تا خلیفه معرفی گرفت.
بله بله،
یکیش
خدا چیز بوده، منظور
در مقام
خیلی جالبه.
بله دیگه، حالا میدونن همه دوستان دیگه که 5 نفر رو میگه جانشین من که اول منصور عباسی، دوم حاکم مدینه، سوم نمیدونم
میکسو
مال وسط امام کاظمه یا امام صادقه، نه امام صادقه. سوم موسی، چهارم عبدالله، عبدالله افتر میشه که میگه برسه، پنجم هم همسرش رو میگه، یعنی 5 نفر. و از نوبت خود امام کاظم علیه السلام شهادتش ببینید علتش چیه، میگه که چون شیعه تقیه نکردن من مخیر شدم، یا من بمانم یا شیعیان، و من از خدا خواستم که من فدا بشم برای شیعیان. یعنی بشه فضای تقیه رعایت نکردن فضای خیلی تندیه تو احادیث، از تقیه دینی و دین و آگاهی. مثلا حالا مثلا امروزی هایی فکر کنن که آقا حالا ما انقلاب کردیم تقیه زمانش تمام شده، دو تا حدیث بذارم کنار هم که کاملا این حرف رو رد کنه. یک، این دوتاش تو کافیه. یک، تس اتا اعشار دین، یعنی چقدر؟ 9 دهم از تقیه. خب این مال امام صادق بود. دو،
حتی
کل ما تقارب هذا الامر کانت تقیت و اشد. نه دهم بدین تقیه است، هرچی هم به ظهور نزدیک بشی تقیه شدیدتر میشه. ما به ظهور نزدیکتر شدیم یا دورتر شدیم؟ امیدواریم که به ظهور برسیم. خب پس تقیه خیلی بیشتر میشه. تقیه یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی واقع بینی تو فضای آرمانگرایی. چقدر واقع بینی خیلی سخته. من گفتم تقیه اون بحثای خیلی دشواره چی است. حالا ما پرانتز باز شد بتا بذارید، چون این تقیه خیلی مهمه توی سبک زندگی بعدن تو خانواده اینا، هم خیلی از احادیث تو این فضا فهم میشه. اول کلش آدم بفهمه. مثال بارز تقیه کجاست؟ معروف ترین مثالش میدونید؟ معروف ترین مثال که تو تقیه اسم برن سبع امیرالمومنین. معروف ترین مثال تقیه تو احادیث سبع امیرالمومنینه. برای چی؟ برای حفظ اسلام؟ نه، برای حفظ جانت. اصلا تصورش سنگینه برای ما. یعنی میخوان شما رو بکشن، به خاطر که شما رو نکشن جانت حفظ بشه، به امیرالمومنین فحش و بد و بیرا بگید. اصلا به دهنتون میاد. تصور کنید مسئله رو. این توی داعشیایی که گرفتن تو عراق یه چیزی تعریف کرده بوده، از همین روستای عراق جوونی بوده، اون حالا با واسطه رسیده، گفته بوده که من توی مینی بوسی از مثلا این روستای خودمون داشتیم اونجا میرفتیم، یه طلبی هم کنار من نشسته بود. گفت این داعشی اومد بالا گفتش که باید امیرالمومنین رو صبر کنید. گفت این بغل دستی من که طلبی بود گفتش که من صبر نمی‌کنم. گفت من عمرن صبر نمی‌کنم. توی هم جمله‌ای گفت، گفت تا گفت سری سرشو زد کنار من نشسته، سرشو پروند. گفت ما همون دیگه چیز کردیم و گذاشتن بریم. گفتم حالا داعش باید باشه آدم بفهمه تقیه یعنی چی. یعنی انصافا شو باشی صبر می‌کنی یا نمی‌کنی. این کاملا خلاف احادیثه. این تلقی زیدیگه است که تو ذهنیت ما پر شده. چرا؟ تو همون باب تقیه کافی نگاه کنید. میگه رحم الله میثم، او که میدونستش خدا تقیه رو واجب کرده. خیلی جالبه. میگه مگه نشیده بود خداوند در مورد عمار چه گفت؟ تو چیز آقا به نیا کنید توی الان عبارت حدیث یادم نیست، تو باب تقیه کافی نگاه کنید، رحم الله میثم من بزنیدم یادش حدیثش. میگه خدا میثم رو رحمت کنه، او که میدونست تقیه هست. یعنی حتی میثم هم تو افق امام کار مطلوب عالی رو انجام نداد. یه حدیث بگم که ذهنتون از این طرف درست بشه، حالا بگیم یا نگیم، واقعا خیلی خیلی فقیه آدم باید باشه بتونه فحش بده به همین طرفای پارادوکسیکال ها. این جمله من دو تا هم کتاب تقیه کافی میگه که دو نفر رو کسی اومد به امام صادق علیه السلام خبر داد، گفت من در کوفه بودم، دو نفر رو گرفتن از شیعیان شما. یکیشون گفتن که گفتن تبر از علی علیه السلام تبری بجوید. تبری جستنم یعنی بگید علی به دین نبود، علی مسلمان نبود. داخل پرانتز بگم بعد این فضا است که یارو از علی تبری جست، از علی گفته از من تبری نجوید. داره یه حدیث دیگه از امام صادق است میگه امام صادق گفتن که علی گفته از من تبری نجوید. گفت غلط کرده از کسی رو به شما گفته. اونی که ازت گفته این گفتودش که اگر تبری جستید بدونید من بر دین محمد بودم. یعنی واقعی تبری نجوید، نه اینکه لفظی نگید. شو تو تقیه لازم شد تبری هم، یعنی باید بگی علی علیه السلام مسلمان نبود. خیلی سنگینه ها برای یه آدم بفهمه اینو. بعد میگه که گفتن که تبری بجوید، یکشون تبری جست و نجات پیدا کرد، اون یکی تبری نجست و کشتنش. تکلیف اینا چیه؟ میگه اما الذی قتل رجلا تعجل الی الجنه. اگه خواستید جستجو کنید کلمه تعجل الی الجنه رو بزنید حدیث رو میاره. کسی که کشته شد عجله کرد بره تو بهشت. اما الذی تبرع رجلا فقیه فی دینه. فقیه فی دین بالاتره یا عجله به بهشت؟ فقیه فی دین بالاتره، ولو اونم آدم بدی نشد، عجله کرد رفت بهشت. عجله نگوی بهش، آرمارون بهید بهش. این عجله کردن به بهشتم یه تعبیر آیت الله بهجت داره، خیلی تعبیر قشنگه. خب معنی عجله که اون به بهش چرا بده؟ این یه کسی رفته بود از آقای بهجت توی کتاب خاطرات ایشون هست، میگه از ایشون خواسته بود، گفته بودش که دعا کنید من مثلا شهید بشم، مثلا مدافع حرم بوده چی بود از این جریانات، چشتم زمان جنگ بوده، دعا کنید من برم شهید بشم. آقای بهجت گفت چرا اینجور دعایی؟ دعا میکنم تو بمونی به اسلام خدمت کنی آخر عمرت به شهادت ختم بشه. همون تعبیری که آقا به قاسم سلیمانی گفته بوده، گفته آقا فرق تو با همت و اینا میدونی چیه؟ اونا یه عالمه کار نکردند و شهید شدن، تو یه کاری کرد. یعنی تعجل الی الجنه خوب نیست، موندن و کار انجام دادن. برای همین دقت کنید، خیلی میگم سخت، من هر وقت دادم تصور میکنم، من که میدونم فرقی نیستم، من عجله میکنم میرم تو بهشت. تصور کنید مجبور شید به علی علیه السلام فحش بدید، اصلا تصورش حال آدم بد میکنه، قبول دارید؟ بعد میگه این فقیه در دینه، دینش خوب میکنه. نه به خاطر که اسلام حفظ بشه، به خاطر که جان خودت حفظ بشه. من گفتم چه جان من چه اهمیتی داره؟ اهمیت این است که من تحلیل خودم این است که امام زمان رو تک تک ما حساب کرده، جان ماها مهمه که اون بیاد. خب حالا این داشتم میگفت
همه
صدق میکنه،
عالمیه.
اون دو نفر هیچ کدومشون عالم نبودن.
اون
دو نفر هیچ کدومش عالم، اولا که اصحاب امام زمان علیه السلام همشون چون علما، حالا گفتیم امثال رجب علی خیاط و اینا رخ دادن که ما بفهمیم که امثال اصحاب امام زمان معلوم نیست همش تو علما باشند. برداشت خود من این است که تک تک شیعیان جانشون اینقدر مهمه و جانشون رو نگه دارن برای امام زمان. البته یه بار موقعیتی پیش میاد، تو موقعیت وظیفت بری دفاع کنی، نه صرفش محفوظه ها، یا دارن آدمای میکشن، شما باید بری دفاع کنی که اینا کشته نشن، کشته بشی. اینو نمیخوام بگم نه، اما جایی که شما رو دارن میکشن و میتونی زنده بمونی، و یعنی کشتن و نکشتن شما سودی برای کسی نداره، تفاوتش معلومه دیگه. یعنی نمیخوام از حتما نتیجه نگیرید که بعد هر کی رفت شهید شد آدم اشتباهی کرد، منتها این خیلی مهمه. یعنی ما ادبیاتمون به شدت میگفتم میل کرده به سمت زیدیه ایناست، یعنی تقیه تو ادبیات ما به شدت کم رنگه، در حالی که تقیه این مثال خیلی خوبه. این افتضاحاتی که بعد انقلاب کردیم، این کی اون پسره که پسر صاحب فورد چی بود، اون شهید آنیلو ها، ادواردو اصلا حماقت کردن اینو. اگه یکم میفهمیدن تقیه چیه، یه اینجور آدمی قطعا باید به این آدم اولین چیزی که گفت این که باید تقیه بکنی، و اگه این تقیه میکرد چقدر به نفع اسلام میشد. اینو آقای وقتی عالم میره بعد انقلابی های ما به شدت چون عالم نیستن ضربشون به دین بیشتره. مثال اینه، در مقابل اینا بذارید آقای موسوی لاری، آیت الله موسوی لاری که مرحوم شدن چند وقت پیش، ایشون کتاب های متعدد تبلیغ اسلام به زبان خارجی نوشتن. خیلی سال قبل من اینو خوندم، حالا نمیدونم چند سال قبل از رحلتش بود، زنده بود من اینو خوندم. گفته بودش که تا حالا توی جهان اسلام حدود 150 نفر توی جهان 150 نفر عالم تراز بالا، یعنی مثلا فیزیکدان چی هستن که مسلمونن، که فقط او میدونه و من و خدا. یا شیعه اند، بحث شیعه بود، یعنی یا مسلمون بوده یا از یعنی مسلمون شیعه است، حالا بخشون مسیحی بودن شیعه شدن، بخشی مثلا سنی بودن شیعه شدن، که فقط من میدونه اونو خدا. خب این میشه عالم. تو مسیحی هستی همچنان مسیحی ادامه بده تو کارتو، سنی هستی کارتو سنی ادامه بده، تو با قالب سنی انقدر میتونی خدمت کنی به اسلام. ما توی خیلی اصحاب داریم، یکی بعضی وقتا توی دست استاد داریم، بعضی داریم رو کشف میکنیم، اینم شیعه بوده، شاید از علمای مهم اهل سنت، کلی بهش ارجاع میدن، یه دفعه شما یه چیزی پیدا میکنی، یه سرنخ بیان میکنه، میری سرنخ تا آخرش میگیرین این عالمه که اهل سنت خیلی با بهبه و چهچه ازش یاد میکنن، این شیعه بوده. بعد حالا چرا اونجا وایساده؟ خب وایساده تو اونجا، مثلا همین شهید اول و شهید ثانی، میدونی دیگه توی منطقه سنی نشین زندگی میکردن و تظاهر به سنیگری میکردن، با ترفندهای اینا رو لو می چیز میکنن، کشف میکنن که شیعه بودن، همین شهید. خب همین مسئله تقیه اینه که آقا خلاصه جان شما شیعیان موضوعیت داره برای ما، و الکی نباید از دستش بدید. الکی یعنی حتی اینقدر غیرتی بشی که فحش به امیرالمومنین. من میگم همین وقت تصور میکنم، تصورش خیلی زخته ها، میگم خلاصه ما هم جزء افرادی که تعجل الی جنن میریم، پشت می با کله میریم تو بهشت، وای نمیستیم اینجا چیز کنیم. ولی بله
این شهید
ببینید، من خودم شخصا با این نوع تبلیغ این جریان مخالفم. این آدم تعجل الی الجنه، به تعجل الی الجنه آدم بدی نیست ها، اگه اینجور باشه که اینا گفتن ها، ممکنه بعضا تو روایت غلط باشه، اما اگه اینجور باشه که اینها گفتن، این رجل تعجل الی الجنه، شما تو فضاهای این رجل تعجل الی الجنه رو میدان میدید، میثم تو فضای ما مثبته، اما وقتی میری تو افق اصلی اهل بیت، تو اون افق میگه میثم آخه چرا مثل عمار رفتار نکرد، در حالی که یه دونه روایت شد چقدر فضیلت میثم حدیث داریم. یعنی اینا که رفتن تو بهشت دارن که رفتن تو جهنم، این خیلی مهمه. ما سریع ذهنمون چیز میکنه، سیاسفیدش میکنه، این که تقیه نکرد پس آدم بدی، نه بابا آدم بدی برای خود زیدیه، ائمه کلی باشون درگیر میشدن، کلی هم حمایتشون میکردن، پیچیدگی زیدیه اینه. خود زید چی؟ یعنی خود زید رو از این طرف شما گفتگوش توی چیز نگاه کنید با امام باقر چقدر تندی میکنه، توی کافی از حدیث گفتگوش با امام باقر، بعد خود زید که شهید میشه، خود امام صادق کلی چیز میکنه، ابراز ناراحتی میکنه، امام رضا علیه السلام کلی ابراز ناراحتی میکنه بعدن. یعنی این مهمه، یعنی این آدم آدم دشمن نبود، آدم بد نبود. چی؟ حیف شد مسیر درست نرفت، اشتباهاتی کرد که با اشتباهاتش یه عده دیگه هم زمین خوردن. امام کاظم میگه میگه چرا تغییر رعایت نکردید من مجبورم شهید بشم.
امکانه که از این امکانش یه حد استفاده کنید دیگه. تحلیل امکانه،
نه بیشتر از امکانه، حتی خیلی جا بعد وجوب میرسه. گفتم میگه این تیکش سخته، یعنی الان وقتی وارد بحث تغییر میشه، این که بفهمه که کسی تغییر نکرد لزوما گناهکار نیست.
برسته من
این
واجب انجام
ندم
که
گناهکارم
دیگه،
اون تعجل جهنم
دین نمیشه.
نه دیگه، همون سختی دینداری همینه. حالا شما
وارد شما علی بردی رو که مجبورش کرد بودن که برن فتح کنن، خب اگر اون کارو میکرد فضای مجازی بالاخره منفشه میشد. نه
من به نظرم یعنی ما این عقلانیت
مسلمان
واقعا خب این شما
جایگاه خودشو داشت،
یعنی همون آدمی که به علی علیه السلام فحش داد که امام صادق گفت فقیه فی دینه، تضعیف شیعیان نبود؟ یعنی چه تضعیف؟ یعنی ما یه معادلاتی گذاشتیم تو ذهن خودمون، با این معادلات بگیم که چیزه، ما بفهمیم که آقا جون تقیه کار کاملا موجه عاقلانه چیزه و این جارش هست. ببینید دوباره تاکید میکنم، اصلا چیزه البته یه حدیث هم داشته باشیم، من گفتم ولن گفتم علی فرض صحت روایت، این گفتم تاکید داشتم به خاطر اینکه یه حدیث داریم که صاحب التقیه اعلم به ما فی، یعنی کسی که تو موقعیت قرار گرفته اون اگه اهل فهم باشه خیلی وقت طرف میگه شو داری خیلی علما هم شهید اولینا میگفتش که من اصلا کلا البته کد اول اولام چیز میکرد، این تلفنتون داره زنگ میخوره باشه، شهید اول اینا اولش هاشا میکردن، ولی ممکن است موقعیتی پیش بیاد این تو موقعیت تشخیص بده که الان برای حفظ اسلام من باید علنی کنم. احادیث که صاحب التقیه علن به ما فی، یعنی کسی که تو موقعیت قرار گرفته خودش بهتر میفهمه.
بله مثلا الان شهید علی مثلا شاید اون موقع مثلا برخوش تشخیص داده که خب اینا
همه دارن
فیلم میگیرن
قدرتی
که
حالا من نکتم چیز دیگریه میخوام میگم، اگر من گفتم در مورد این شخص من نمیتونم قضاوت کنم چون تو موقعیت او نبودیم، اما اینو میخوام بگم ما یه اشتباه دیگری کردیم، فضای تغییر رو نگفتیم به مخاطب، چون فضای تغییر رو نگفتیم این منده خدا اگر تغییر رو میدونست شاید این کار رو نمیکرد. البته میگم حتی آدم تغییر هم بدونه معلوم نیست این کار رو بکنه، گفتم سبب همینه تصور بکنید من که میدونم این حدیث رو کلی جا رو گفتم، واقعا میگم خدا نیاره اون روزو که آدم پیش بیاد، واقعا معلوم نیست من بتونم سبب همینه مؤمنی بکنم، یعنی این اما در این حال کسی که بدونه فهم میکنه. من نکتم با این مدل روایت مشکل دارم، میگم یه جوری داریم القا میکنیم که اگه اینجور پیش اومد تو این کارو بکن، نه این غلطه، اگه اینجور پیش اومد جان خودت بخوا.
آدم ترسویه
که فقط جون خودش رو نجات بدن به خاطر خودش. خب این هر عاقلی اینو میفهمه که تو این شرایط یه جمله گفتن چیزه، آقای پدر آقای رحیم پور، حیدر رحیم پور به چیز، خب شریعتی خیلی تند بوده علی تقیه، این ادبیات هم ادبیات شریعتی توی ما رایج شده، خیلی تند علی تقیه، تقیه اینجوری. بعد موارد داریم که تو احادیث امام کاظم و اینا به هارون رشید یا امیرالمؤمنین چیز شریعت خیلی حمله میکنه، میگه قطعا جعل دروغ فلانه، و بعضی وقتا در مورد خود ائمه هم تعابیر بدی داره، مثلا در امام سجاد تعابیری داره که مثلا امام سجاد مثلا نفله شد یا اینجور تعابیری هم داره. بعد پدرای رحیم پور ایشون، من کلیپی از ایشون دیدم، گفتش که من به شریعتی گفتم که اصلا امکان نداره گفته باشی یا امیرالمومنین، امام کاظم به هارون رشید گفت، بهش گفتم که آقا یه دیوونه ای اومده بالای سرت یه چاقو گذاشته میگه به من بگو امیرالمومنین وگرنه سرتو میبارم، چیکار میکنی؟
خب میگم خب هارونوشه دیوونه چاقو گاشته بالا سر امام کاظم درستم صورت مصدر تصور بکنی؟ یعنی هر عاقلی میفهمه یا امیرالمومنین یک کسی مثل امام کاظم به این ترس عقلاییه، هر ترسی که بد نیست. یعنی خب ما رفتیم توی وادی دیگری، فقط خواستم این نکته رو بگم که این چیزها، یعنی ما خیلی وقتا میافتیم تو افق آرمانگرایی، یادمون میره که خلاص آرمانگرایی با رعایت واقعیات. از این طرف فقط خطرش این است که میترسیم واقع گرا بشیم، میترسیم حزب باد بشیم، آرمانون نه اون سر جاش محفوظ. معلومه دیگه تفاوت این دو تا گفتم. خب حالا با اینا بریم سراغ تک تک عرصه‌ای که گفتم، فرد، خانواده، جامعه. ببینید جامعه یه وضع آرمانی داره، یه وضع واقع بینی، درسته؟ هر کدوم اینا. وضعیت آرمانی جامعه چیه؟ گفتیم عدالت. اقتضای واقع بینی چیه؟ هم گفتم چی؟ چه کلمه گفتم؟ نوشتم هم مصلحت. یعنی چی؟ که میخوام اینو بدونم، اگه حالا اینجا رو سومی شدنم واقع گرایی. ببینید ما تو حوزه اجتماعی تا واقع بینی میاییم پایین، اب واقع بینی دیگه پایین تر نمیریم. معلوم منظورم دیگه، یعنی ما از عدالتمون کوتاه میاییم تا زمانی که مصلحت هست، اما اگه از مصلحت گذر کرد دیگه پایین نمیاییم. حضرت که من مادام که ظلم بر من میرود، مادام یعنی تا یه مصلحتی تعمیم میشه، معلومه؟ یعنی این ما دیگه اینجا رو قبول نداریم. برای همین اقدامات اجتماعی عاقلانه، و بعدا میخوایم وارد بحث قوانین بشیم، قوانین در جامعه دو تا کار میکنه. یک، عدالت رو محقق باید بکنه. دو، اگر عدالت محقق نشه باید مصلحت رو محقق کنه. این خیلی پیچیده میکنه قوانین رو. ما ذهنیتمون تو فضای قوانین فقط عدالته، ممکن قوانین برای اجرای عدالت اومده، در حالی که خیلی از قوانین برای عدالت اتفاق عدالت یعنی چی؟ معنی دقیق چیزش اعطاء کل ذی حق حقه، وضع شی فی موضعه. من قوانین عادی دینی مثال میزنم، قوانین همه قوانین رو مبتنی بر عدالت می‌دونیم دیگه، توی دین هم قوانین هم اهم از قوانین عبادی و اجتماعی و اینا. مسواک زدن وضع و شیفی موضع هست یا نه؟ خب واجبه یا نه؟ واجبه؟
نه واجب
نیست. خب چرا واجب نیست؟ این خب یعنی تو خود من این حدیث خود پیامبره، لولا ان اشق علی امتی مسواک واجب می‌کرد. یعنی واقع بینی اقتضاش این است که قانونی که به خودی خودش اقتضاش این است که حتما باید باشه، نگه حتما نه، بهتره که باشه. اصلا زیبایی های اسلام این استاد ما داره میگه، خیلی نکته قشنگی میگه، نظام های حقوق غربی دو ارزشیه، نظام اسلامی حقوق اسلامی حداقلش پنج ارزشیه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیگی باید نباید، حقوق غربی جوری باید نباید، ما چی میگیم؟ یه واجب، مستحب، مکروه، مباح، حرام، درسته یا نه؟ چون اگه واجب و حرام باید نباید، یعنی واجب و حرام یا باید بکنی یا نباید بکنی. یعنی توجه کرده بودید؟ یعنی دیدید چه نکته خیلی، یعنی گفتم آدم وقتی که مبانی دستش باشه و تازه این قرآن گفتم بخواد الان خواهد معجزه بودن، همین احکام اسلام و همینا کلی معجزه توش در میاد، همین چیزا خیلی ساده دم دستی بود. پس قوانین اجتماعی رو اشتباس که ما فکر کنیم همه قوانین رو با منطق عدالت و وضع و شیفی موضعه میتونیم تحلیل کنیم، خیلی وقتا فی موضعه نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه تنها عامل قانونگذار عدالت نبوده، این تلقی آرمانگرا. خیلی از احکام که محل مناقشه خیلی قرار میگیره از این بابه، میگن آقا این چرا این کارو کرده، چرا اجازه داد این کارو بکنید؟ بابا این یک نکته است، و اتفاقا عمده احکام تو فرایندهای، حالا بعدا تو خود قوانین خانم خواستم وارد شم، میخواستم بگم مثلا، حالا تیتوار بگم، برایندگیریه. ببینید ما ذهنیتمون این است که همه چی یا خوبه یا بد، برای همین است که تو تحلیل هامون از احکام شرعی اگه یه خوبی توی یه چیز بد پیدا بشه قاطی میکنیم، برخلاف قرآن. قرآن صریحا اومده گفته بابا منطق نرید جلو، یسالونه که از ما بپرسن آیش نکن. آقا شرابخوری چرا حرام شده؟ آیشه گفتم لو رفت دیگه. اگر شما نمیگفتن بهتون میگفتن یک دانشجو یک کسی از شما پرسید شرابخوری چرا حرامه، چی میگفتید بهش؟ چی؟
سر تا سر ضرره.
سر تا سر ضرره. به خاطر اینکه این مشکل داره، این مشکل، بله.
یعنی قرآن میگه یک مقداری چیزی مفید داره ولی بیشتر از ضرره.
خیلی مهمه. میگه شرابخوری، قماربازی چرا بده؟ آقا قماربازی این مشکل داره، این مشکل داره، این مشکل داره. حالا خوبی هم داره یا نه؟ نه خوبی نداره. کی گفته نداره؟ خیلی هم داره. یس. قل فیه ما منا اسم کبیر و منافع للناس. جالبه این جمع یا این مفرد؟ یعنی اگه فردا دیدی تو مقالات علمی پزشکی 10 تا خاصیت مثبت برای شراب گفتن، نگو حتما دروغ میگن. سریع هم گارد نگیر. هیچ زمین هم به آسمون نمیاد، آسمون هم زمین نمیره. خدا خودش گفته منافعی هم دارد. توی فضای این منافع و اون زنر اسم ما اکبر من نفع ما. توی برایندگیری از اینها این یه بدی خیلی مهمش که نگفته چیه؟ خیلی مهمتر از این خوبی هاییست که شما داری میشموری. ببینیم چه واقع بینی. یعنی ما نمیگیم آقا فقط بدی ها و هر چیزی یا بد است یا خوب. من شکرم بکنم بخلی. من این آثار شهید بوطهری خیلی جا تدریس میکردم. بعد یه بار چیگه تدریس های من خانومم هم اومد، یه شهرستانی مختلف میرفتیم با یکی رفیقامونم چند نفر بودیم میرفتیم تدریس میکنیم، یکی آیه هاشمی گلبایگانی هم شاید برخی دوستان بشناسن، میرفت تدریس میکنیم. ایشون مثلا قویه، من هم جزه حالا از ذره خودم قوی بودم. بعد خانوم منم اومد اون دوره که اومد هم کلاسه من میومد هم کلاسه این. بعد منش پرسیدم که مثلا بین من و مقایسه کنم کدومون مثلا قوی ترین. گفتش که آیه هاشمی هرچی بحث سخت آسون میکنه تو هرچی بحث آسون سختش میکنی. توی دانشگاه امام صادق هم چند سال پیش، همین امسال بود، امسالی که گذشتیم مهر و اینا، یه سخنرانی داشتیم یه هفته همیان من بودم، اینا حامد کاشانی میشد، حامد کاشانی یه هفته من بودم یه هفته ایشون. بحثمون مستقل بود، من یه بحث میگفتم یه بحث دیگه، ولی چون زمانمون نمیشد یه هفته همیان چند جلسه بود. بعد توی کانالی که بچه‌ها برام فرستاد تو کانالش نوشته بودش که آقای کاشانی هر اصول و مبانی رو تبدیل به داستان میکنه، آقای سوجنچی داستان رو تبدیل به اصول و مبانی میکنه. من خلاصه تخصصم این است که بحث ساده رو سختش میکنم، حالا هر دلیلش نمیدونم چیه، ولی میخوام از اول تا آخر انجامش بدم. من هرچی بحث آسونی میخوام سخت کنم. به شما نکته من این است که مطالب اینقدر ساده که فکر میکنید نیست، یا عالمه زوایا داره و اگه زوایا رو دیدید اون وقت خودتون صورت مسئله رو بهتر می‌فهمید. همین گفتم اول جلسه گفتم این بحث ما خیلی طول می‌کشه، بون آخرش دیگه دو جلسه بیشتر نرسیم، ولی اگه ذهنیت شکل بگیره، این مدل تحلیل شکل بگیره، خود شما دیگه میافتید جلو، میرید بحثا رو می‌برید پیش می‌برید. خب حالا حاصل این بود. پس تا اینجا اینو گفتم که یه وضع آرمانی داره، یه وضع واقع‌بینی و قوانین که می‌خواد قانون‌گذاری کنه، سعی می‌کنه بین این دو تا، یعنی از اینجا تا اینجا رو در نظر میگیره و اتفاقا اون مقدار که قانون برای مصلحت داریم برای عدالت نداریم. با تسامح دارم میگم، یعنی خیلی قوانین به خاطر این است که شما نمیکشید اینجوری شد. مثلا تمام مستحبات تو این فاز، همه مستحبات باید باشه اما شما نمیکشید. بعدش میرید تو احادیث و توی فضا میبینید که یه چیزایی هست که به نظر ما خیلی خوب میشه مکروه. خدا چرا مکروهش کردی؟ مثلا بحثی بحث رو میکردیم، بحث فقهی سنگینی هم داره، بحث اوقات صلاته. نماز رو جدا بخونیم بهتر یا با هم؟ تو احادیث خیلی انقدر فضا قویه، شما اگه فقط وسایل شیعه رو بخونید میگه حق و سنی هست، مثلا شیعه رو به خود میکنن اینجوری بخونن.
امام صادق میفرمایند بچه‌هاتون راحت‌تر نماز بخونن، اجازه بدید نماز رو با هم بخونن، این خیلی سخت
میگه. ولی شما بعدش که میرید بحث فقهی مفصل میکنید میبینید که نه، اگه شما نماز رو بخونید، نافلش رو بخونید، یکی از فلسفه‌های جدا بودن این است که نافله خونده بشه، اما اگه شما نافله رو بخونید بعدش بلافاصله بخونید ثوابش بیشتره، یعنی بلافاصله بخونید. منتها یک فکر کنم ضرر است کسی متوجه قاعده میشه،
به امام میگه اینجوری بکنم، حتی میگه نه بابا خب قاعده اینه دیگه. چرا میگه نه؟ استاد تعلیلش بود، میگه به خاطر اینکه اگه شما الان دیدید دیگه شیعیان نافله غالبا نمیخونن، اگه بخونن برای صبحش میخونن و عشا و فوقش هم مغرب، ظهر عصر علل قاعده خیلی کم میخونن. چرا؟ به خاطر اینکه علل قاعده آدم حال ندارن 24 رکعت یه ضرب بدن، 8 رکعتش میرسن ولی 24 رکعت، ولی وقتی شما جداش بکنید میدونه دیگه نماز ظهره که خیلی پیچیده است بحث فقهیش. نماز ظهر اذان وقت فضیلتش که دو هفتم شاخص، یعنی ترجمه 45 دقیقه بعد اذان. خب اول اذان بخونم 45 دقیقه بعد بخونم؟ حالا اول اذان بخونم 45 دقیقه بعد؟ اصلا اینو گذاشتن اذان میدن، شما که یه کمی انگیزه نماز خوندن داری میگه 45 دقیقه وقت داری، حالا 45 دقیقه چیکار کنم؟ اذان دادن 45 دقیقه چیکار کنم؟ ولی نافله بخون 45 دقیقه هول نشو، 45 دقیقه وقت داری. حالا اگه نافله تو خونه عیب نداره، حالا نماز هم بخون. حالا بعد 45 دقیقه یه 2 ساعت وقت داری تا نماز عصر، توی 2 ساعته چون نافله بعدت هم بخون. نمی‌تونستم منظور رسونم؟ ببین این مدل قانونگذاریه، مدل قانونگذاری است که اصلا معکوسش میکنه. بهترش اینه که اول وقت بخونید، اما وقتی ما بگیم اول وقت این میشه که شما شدید نافل اصلا نمیخونید، برای میگید اول وقت نخونید 20-45 دقیقه بعد بخونید. اما یک کسی فهمید که اول وقت بخونه، خب تو اول وقت بخون، آفرین بیشترم کنه، ببین حتی معکوسش رو مستحب میکنند. درستم منظورست این پیچیدگی قوانین آیه
مصلحت معکوسش رو مستحب
میکنند. یعنی میخواد به خاطر مردم این کار رو انجام بدن عمریش میگیم نکن این کار. حالا من گفتم تو بحث تحیل احکام خیلی جا داره، خیلی نکن. مثلا تو بحث حجاب تحیل خود من این است که یکی از فلسفه های اینکه میگن شبهه شده دیگه، کنیز و چیز چرا اهل کتاب چرا واجب نیست برشون، حالا کنیز که خیلی معروفه دیگه، میگم از کنیز گفتن که شما انگیزت بیشتر بشه حجاب داشته باشید اگه اینجوری نگاه کنید. چرا کنیز؟ کسایی که اعلام کنید کنیزا از فردا میتونن بیروسری بیان تو خیابون، حالا هر کی ویروس سریم تو خیابون یه خودش بار منفی میذاره روش. بعد افراد اونها پس اینکه کنیزا میتونن یعنی زنا میتونن، بابا احکامو بفهم. خب وقتمون تقریبا رو به اتمامه. حالا من نمیگم، من توی مقالاتم گفتم اگه خونده باشید احتمالا لو رفته براتون، اما حالا تا جلسه بعد خودتون میگم فکر کنید وضع مطلوب فرد و وضع واقع بینیش چیه، وضع مطلوب خانواده و واقع بینیشه. فرد مطلوب خانواده تقریبا گفتم، چی بود وضع مطلوبش؟ مودت و رحمت. اما چون وقتمون تموم شد اینو بذارید، اگه نخوندید مقالات منو فکر کنید، اگر خوندید بازم فکر کنید، یعنی حال من درست گفتم یا علکی گفتم. یه نکته من آخر جلسه شد من تو تمام گفتم، من یاد داشتم اسم احتیاط تو سایت من هست قسمت اولش، موقف من موقف احتیاطه. موقف احتیاط یه لوازمی داره، گفتم بهتون بگم که بعدا دچار مصیبت نشید. اونم این است که اول موقف احتیاط یعنی چی؟ من قبلا با خودم گفتم آدم محتاط آدم احمقیه، آخه آدم عاقل میره محتاط بشه؟ میدید مقلد مجتهد محتاط، گفتم آدم یا تقلید میکنه یا مجتهده که مجتهده نیست میره از یه آدم تقلید کنه. من که مجتهد نیستم بنام 10 نفر ببینم هر کدوم چی گفتن سخت‌ترش عمل کنم، وای چقدر من احمق باشم. قبلا ذهنیت من این بود، بعدم خودم شدم هم احمق. چرا؟ علتش اینه که شما وقتی کار علمی می‌کنی، رشد علمی می‌کنی، اینجوری نیست که امشب بخوابی تا امشب مقلدی فردا صبح بشی مجتهد، اینجوری نیست. همین میدونن دیگه، نیست که تا امروز می‌خوابیدم امشب که می‌خوابیدم مقلد، صبح الان دیگه مجتهدم برم دیگه. چیه؟ یه فاصله هست. این فاصله چه فاصله ایه؟ زمانیه که شما وقتی ادله رو میخونی قانع نمیشی، سخن مجتهد رو میشنوی قانع نمیشی، چون بحث علمی کردی خودت قبلا، در این حال به حدی نرسیدی که خودت فتوا بدی. معلومه؟ تو این وضعیت دو تا کار میشه کرد، یه کاری که اغلب حوزوی‌ها دارن میکنن و فاجعه داره رخ میده تو کشور، همه میشن صاحب نظر، طرف مجتهد نیست واقعا، اما چون مناقشه داره در اقوال فقها از خودش نظر میده. ما کم مونده بود دچار این مصیبت شده بودم، یه سر به استاد یه مطلبی نظر دادم، البته نقد کردم که مجتهدین رو خیلی نقد تند کردم. یه استادم گفت ببین اگه تو از تقلید در اومدی او از اجتهادش در نیومده، نکته عالی بود برای من. تازه اونجا فهمیدم که آقا وظیفه این است که محتاط بشم. محتاط یعنی چی؟ محتاط دو سویه داره. یه سویه‌اش این است که هیچ حرف قبول نداره. درسته؟ سویه دومش اینه که نظر خودش نظر درستی نیست. برای همین موقف من اینه، من هیچ چیز قبول ندارم، اما نظر منو قبول نکنید، من مشتهد نیستم از من تقلید کنید، من بحثا رو مطرح میکنم، هر جاش قابل قبول بود خودتون قبول کنید، قابل قبول نبود ردش کنید. برای من غالبا میگم تو امتحان اگه کسی نظر منو بنویسه و نقدش بکنه و نقدش وارد بشه نمره اضافی داره. منتها این یکی گفتم ترم قبل افراد اصلا مطلب من نفهمیده بودن نظر نقد میکردن، میگم اینجور نقد به درم نمیخوره که. شما برای امتحان خلاصه بنویسید که اینو گفتی سر کلاس، اما اگه نقدی بکنی که نقد واردی باشه قابل تحمل باشه من نمره اضافی هم میدم بهتون. ولی میخوام من برای همین مسئولیتش که حرفا بر عهده نمیگیرم، منظورم این مقدمه بریم، سعیمو کردم به نظرم هم میاد حرف درستیه، ولی فعلا مشتهد نشدم نظر اجتهادی بدم، چون اینجوری هستم ممکن است که حالا که تا آخر ترم همین نظرت میمونی، حالا گفتم معلوم نشه تا آخر ترم برگردی، ولی غالبا فعلا یه چیزی هست که خیلی بر نمیگردم. ولی مثلا وقتی وارد آیات و اینا بشیم اونجا مکرر میگم آقا برداشت من اینه، تعیین منم اینه، خودتون بررسی کنید. این یادم اینو گفتم، گفتم حالا اگه مقاله منم خوندید قبول نکنید، ببین حرف قابل قبول یا نه، اگه قابل قبوله قبولش کنید، اگه قابل قبول نیست قبول نکنید. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله. ما انشاءالله دیگه از جلسه بعد سعی میکنیم سر ساعت اگه یکی دو نفر اومده بودن شروع کنیم بحث رو، که اگر نبیده علمای متأخرند